صلوات محمد فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. همونجوری که هفته پیش هم وعده کردیم، گفتیم یا پایان جلسه قبلی یا ابتدای این جلسه وارد بحث فنی معیارهای انتخاب همسر میشیم. تا به حال هر چی گفتیم مقدمه است و مقدمه بوده، از اینجا به بعد خواهش میکنم با یک دقت نظر ویژه توجه کنن عزیزان و مطالب رو پیگیری کنن و همین مطالبی که گفته میشه میتونه انشالله منبع بحث عزیزان باشه در طول همین جلسه و احیانا جلسات بعدی. اهداف این بخش چیه؟ ما دنبال چی هستیم در بحث معیارهای انتخاب همسر؟ یک، آشنایی با انواع معیارها. ما چه معیارهایی رو در بحث ازدواج باید در نظر بگیریم؟ دوم، اولویت معیارها. یه دفعه ببینید شما 10 تا معیار داری، ولی ببینید کدومشون اولی، که اگر از اولی مثلا رد کردی دیگه به دومی نرسی، یا اگر اولی رو تایید کردی وارد دومی بشی. سوم، آگاهی از اهمیت همکفی و همتایی. اهداف رفتاری این بخش چیه؟ تشخیص معیارهای اختصاصی خود در انتخاب همسر. چه معیارهای اختصاصی من باید داشته باشم وقتی میخوام برم همسر خودم رو انتخاب کنم؟ و پرهیز از تک بعدی نگریستن در انتخاب همسر. کتابی رو که قبلا معرفی کردیم خدمت عزیزان تحت عنوان اخلاق خانواده، جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا آیت اللهی. اونایی که میخوان خیلی خوب سوار بر زندگی بشن و موضوعات رو دقیق یاد بگیرن، بی نیاز از این کتاب نیستن. به عنوان کسی که سالهاست تو این حوزه دارم کار میکنم، به جرأت اگر نگم قوی ترین، ولی جز قوی ترین هاست. آدم های برجستی اقدام نوشتنش کردن. خانم زهرا آیت اللهی خودشون خیلی استادن تو این کار. یکی از مقالات مال خودشون، ما بقیه هم اساتید دیگر 8-9 تا استاده. 12 فصل این کتاب داره. 12 فصل از زندگی ما رو رقم میزنه. فصل چهارمش فصل معیارهای انتخاب همسره که خیلی مورد تاکید بنده است. خیلی باید بهش توجه کنید. تو این برهه عزیزانی که میخوان پا در رکاب ازدواج بذارن، حتما فصل چهارم این کتاب رو چند بار بخونن. از ویژگی‌های بارز این کتاب اینه که به ترتیب زندگی جلو رفته. یعنی اول راجع به اهمیت ازدواج، بعد معیارهای انتخاب همسر، بعد استحکام و تعالی، حقوق زوجنگ، مسائل زناشویی، تکالیف، فرزند آوری، فرزند پروری، همینجور میره جلو. یعنی شما نیاز نیست این کتاب رو بخونید. بله، اونایی که دوست دارن یه چشمنداز کامل از رفتار خودشون در زندگی آینده داشته باشن، خوب این کتاب رو همه شو بخونن. اما اگر احیانا کسایی هستن که حوصله این حجم از مطلب رو ندارن، حداقل بحث‌های مبتلا به رو بخونن. یعنی کسی الان میخواد انتخاب همسر کنه، فقط فصل چهارم. 12 فصل که باشه، این تعداد صفحه تقریبا به طور متوسط حدود 20 صفحه از هر فصلی. فصلهای 7-8 صفحه‌ای هم البته داره. اینها رو دقیق دوستان بخونن و مشرف بشن. پایان بخش هر فصلی کل فصل رو خلاصه کرده، که من اون سری هم گفتم فصل چهارم، انتهای فصل چهارم رو میتونید شما عکس بگیرید. ببینید در این حده، از دور شاید کمابیش معلوم باشه، خلاصه کرده. همین صفحه رو شما عکس بگیرید ببرید تو جلسه خواستگاری، چیزی از قلم خواستهای شما نخواهد افتاد، از اون اولویتیه که حتما باید اینجا در نظر گرفته بشه. یه خاطره بخونیم و با بیان این خاطره وارد مبحثمون بشیم. دکتر غلامعلی حداد عادل گوید چند روز پس از خواستگاری خانواده بزرگوار حضرت آیت الله خامنه ای از دختر بنده خدمت مقام معظم رهبری رسیدم. ایشون فرمود آقای دکتر، اگر خدا بخواهد با هم خیشاوند می شویم. عرض کردم چطور؟ فرمود آقا مجتبی و دختر خانم شما ظاهرن یکدیگر را پسندیده و در گفتگو به نتیجه رسیدن، نظر شما چیست؟ گفتم اختیار ما هم دست شماست. آقا فرمود شما و همسرتون استاد دانشگاهید و زندگی شما با زندگی ما متفاوت است. تمام زندگی ما غیر از کتابهایم یک واند لوازم کهنه است. خانه ما هم دو اتاق اندرونی دارد، یک اتاق بیرونی که مسئولین می آیند با من دیدار می کنند. من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه اجاره کردیم که قرار است یک طبقه آن آقا مصطفی، طبقه دیگر آقا مصطفی زندگی کنند. ما زندگی معمول داریم و شما زندگی خوبی دارید. مثل ما زندگی نکردید. آیا دختر شما حاضر است با این شرایط زندگی کند؟ از اون زندگی مرفعی که پدر و مادر هر دو استاد دانشگاه بیاد توی زندگی کاملا ساده؟ زیبایی و دقت سخن رهبر معظم انقلاب برای من بسیار جالب بود. وقتی موضوع را با دخترم در میان گذاشتم، او با روی باز استقبال کرد. پس شناخت بستر خانواده ها مهمه، آدرس درست دادن در خانه مهمه که سطح ها چجوریه و انتخاب با زوجین. اما ملاک های گزینش همسر، ما در چند حوزه بناس نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنیم. ملاک های شناختی، یک جسمانی، به لحاظ جسمانی یک زوج باید چه ویژگی هایی داشته باشن. دوم ملاک های روانشناختی، سوم ملاک های اقتصادی، چهارم اعتقادی، پنجم فرهنگی. خب در گذشته گفتیم نقش پدر و مادر بسیار بسیار بالاتر بود در ازدواج. هم جوان به خانواده وابسته بود، هم خانواده های گسترده شکل میگرفت. دو برادر، سه برادر توی خانه زن میگرفتن آرام آرام. اما امروزه با افزایش اختیارات فرزندان این اتفاق نمیفته و فرزند عموماً در انتخاب همسر آزادی عمل بیشتری داره که این مستلزم رعایت برخی از قوانین پیچیده است. به دلیل اینکه جوان از پختگی لازم در گزینش برخوردار نیست و هی میخواد پدر مادر رو کنار بزنه، اصلا اینکه به مشکلاتی هم بر بخوره. اما ملاک های جسمانی، شرط در ملاک جسمانی اینه که سلامت ظاهری داشته باشه زوج. زوج یا زوجه سلامت ظاهری داشته باشه. دختر و پسر به هنگام ازدواج باید هر دو سالم باشن. اگر نقص جسمانی یا بیماری صعب العلاج یا لاعلاج کسی داره، باید فرد مقابل رو آگاه کنه. کی آگاه کنه؟ آها، جلسه معلومه بچه ها درستاشون خوب مطالعه میکنن. از جلسه دوم به بعد بذارید یه مقداری دلبستگی وابستگی ایجاد بشه. گفتم پشت تلفن، خب ما دخترمون فلان مشکل رو داره، همونجا تلفن رو قطع میکنن. یا پسر ما این بیماری رو داره، بلافاصله قطع میکنن، میگن نیاید اصلا. بذارید صحبت ها بشه، بعد جلسه دوم سوم میشه گفت. پس فرد مقابل رو باید آگاه کنیم تا اونم با آگاهی وارد این زندگی بشه. نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردم دوباره تاکید کنم، به طور معمول برای یک فرد معلول، معلول که میگیم ویلچر نشین، یادتون نیاد، هر کس که علتی داره، ولی اینکه یک تک کلیه است، مثلا یه دونه کلیه داره، بیماری دور از جان شما کبد داره، فلان قرص رو میخوره، فلان دارو رو میخوره، این از منظر علم روانشناسی میشه یه فرد معلول. به طور طبیعی همسر یک فرد معلول کسی است که اون نیز نقص جسمانی دارد. یکی چشماش خیلی ضعیفه، یکی گوشاش مقداری سنگینه. دقت میکنید؟ اینها به کار همدیگه میان که قوت هر کدوم ضعف اونی که دیگه رو پوشش میده. این گوشاش خوب کار میکنه، اون چشماش خوب کار میکنه، در عوض همدیگه رو بتونن پوشش بدن. اگر فرد معلول بخواهد با فرد سالم ازدواج کند، چه بسا اصلا نتونه. کسی که بیماری داره، اشکالی داره که این اشکال برای ازدواج معمولا بهش خورده میگیرن، اگر منتظر باشه که من حتما باید شخص سالمی گیرم بیاد یا شخص سالم به خواستگاریم بیاد، ممکنه هیچ وقت موفق به ازدواج نشه. عکسش هم هست، اگر فرد سالمی بخواهد با فرد معلول یا مبتلا به بیماری، داشتیم آخرین یکی از دوستان با علم به این که میداند دختر مبتلا به دیابت هست رفته ازدواج کرده، قبول کرده این بیماری رو همراهی کنه. دقت بسیار و ظرافت بسیار باید در نظر بگیره و عاقلانه تصمیم بگیره، گرفتار دلسوزی نشه. ما در ایام دفاع مقدس و خصوصا بعد از دفاع مقدس، خب کلی جنباز رو دستمون موندو، این پردی گوش نداشت، اون چشمش نابینا بود، اون دو تا پا نداشت، این یه پا. یه تعدادی از خانم ها با علم، با شناخت، با دقت نظر رفتن سالاس هم دارن زندگی میکنن. این دقت نظر، دلسوزی لحظه ای نباشه، دلم به حالش میسوزه، هیچ کس به خواستگارش نمیده یا هیچ کس به زن نمیده، من قبول کنم یا اونو قبولش کنم در واقع. حتما باید تا انتهای زندگی، یعنی یه مقدار چشمشو بیاره بالاتر، انتهای مسیر رو هم بتونه نگاه کنه. پس فرد معلول بهترین گزینش فرد چیه؟ معلوله. تفاوت سنی دومین گزینه، تفاوت سنیه. دوستان پیشم ننشستن که حرف بزنن ها، قرار ما این بوده، مرامنامه‌ای که امضا کردید دوستان پیشم ننشینن که حرف. خب در مورد تفاوت سنی، معمولاً اندکی بزرگتر بودن پسر مناسب تره. معمولاً داریم، نگفتیم غالباً، نگفتیم هم حتماً، معمولاً اندکی بزرگتر بودن پسر نسبت به دختر مطلوب و پسندیده است. منظور از بزرگتر بودن فقط سن بیولوژیک نیست، فقط سن بیولوژیک نیست که من مثلا مهر 70 شما فلان مثلا 60 مثلا، اینجوری نیست. مراد فقط این نیست. پسر باید از نظر رشد فکری و روانی هم یه مقداری جلوتر از دختر باشه، چون قرار مدیریت کلی زندگی رو پسر به عهده بگیره. مدیریت درون خانه مال خانمه، ما میگیم آقا خیلی دخالت نکن. مدیریت کلی مال آقاست، به خانم میگیم شما خیلی اینجا دخالت نکن. این به رغم اینه که داریم میگیم مشورت نیازه ها، اما تصمیم گیرنده حتما باید یکی باشه. در موارد متعدد بر اساس تجربه ازدواج همسالان هم ازدواج موفق بوده. اینجوری نیست که اگر همسن، الان خیلی از مادرها معمولا قبول نمی کنن. من حتی سن منفیش رو هم دارم، 1 بزرگتر خانم، 2 بزرگتر، 3 بزرگتر قبول کردن، رفتن سر زندگیشون، زندگی مطلوب دارن، به شرط اینکه سایر شرایط فراهم شده باشه. تعیین سن ازدواج معمولا کار ساده ای نیست، اما 5 رشد رو باید در نظر بگیرید. در بحث تعیین سن ازدواج 5 رشد باید در طرف معلوم باشه، نه فقط سن شناسنامه ای. 1 رشد جسمی، حداقل دیگه سن بلوغ رو باید رد کرده باشه، اون کمتر مثلا در خانم ها پذیرفته نیست. 2 رشد عقلانی، خب با چه فازمتری این اندازه گیری میشه؟ اینکه طرف قدرت تشخیص خوب و بدها رو و درک و فهم اداری یک زندگی مناسب رو داشته باشه. معمولا در فرایند گفتگویی که بین زوجین اتفاق میفته این دست شما رو میگیره که مدیریت دارد یا ندارد. گای سن بالا رفته اما عقل به موازاتش نیومده، بچه ننه میزنه، هم ایوری هم اونوری. سن بیولوژیکی، سن حتی جسمانی بالا رفته اما به لحاظ سن عقلی هنوز عقبه. رشد اقتصادی در مورد پسر صدق میکنه، به اندازه‌ای که بتواند زندگی دختری که میخواهد با او زندگی کند براش فراهم کنه. دیشب یه جایی بودیم صحبت میکردیم سر بحث، عرض کنم، میزان معونه‌ای که الان یه زوج میتونه باهاش صحبت زندگی کنه. یکی از دوستان تازه ازدواج کرده میگفت که من با 2 الان، ما سال 1400 گفتیم 2 صبر کن صبر کن، الان میپره رو میز. بله دیوار هست نزدیکشه. ایشون میگفت با 2 الان من دارم زندگی میکنم. سریع 4 چیز مثل ایشون گردنشون کشیدن، ایشون بالاخره هنوز مجدد 4 متأهل گردن کشیدن. چطور؟ گفتم آقا ایشون داره زندگی میکنه، داره میگه زندگی میکنم. حالا خواهش میکنم قطع نکنید کلام رو. من سال 1400 گفتم 2، ولی الان میگم حدود 4-5 برای 2 برای شروع، به شرط اینکه خونه باباش باشه یا خونه داشته باشه یا فلان، با همین وام ازدواجی که میگیره با 4-5 تومن الان میتونن زندگی کنن. لاکچری زندگی نمیکنن ولی زندگی میکنن، در حد زندگی معمولی. 4-5 از این آقایون دور میز نشسته متأهل دارای 3-4 گردنهاشون به تعبیر ناب دستور راق شد که نمیشه. گفتم آقای عزیز الانتون رو با الان این بنده خدا مقایسه نکنین. زندگی الان 3-4 بچه تو با زندگی اینی که فقط خودش و خانمشه به اندازه 2 آینده براشون لباس خریدن، خونه عروس برای داماد، خونه داماد برای عروس، لباساشون تهیه شده، فلان شده، خونهشون آماده است، فلان، فعلا مخارج چندانی ندارن، گیر ندید. خودتون چجوری شروع کرد؟ گفت ما هم هیچ نداشتیم. چرا گیر میدید؟ دقیقاً خیلی از پدر مادرای ما خود این مدلی هن. وقتی بازگشتشون دادید به روز اول خودشون میگه ما هم چیز نداشتیم، بعد وقتی گوشی رینگ قرار گرفتن جواب بعدیشون چیه؟ زمونه فرق کرده. زمونه فرق کرده. زمونه چه فرقی کرده؟ اگه خوردیم زمین همه با هم خوردیم زمین، اگه اومدیم بالا همه با هم اومدیم بالا، به نسبتی این اتفاق داره. پس بنابراین رشد اقتصادی برای پسر اندازه‌ای که بتونه زندگی دختری رو که میخواد انتخاب کنه که اونم معیاراش معلومه به لحاظ اقتصادی اداره کنه. دختر کم توقعه، پر توقعه. از اون دختر مثلا داریم، خانمی بود گفت من هفته یه دونه مانتو، خونت آباد، یه کارخونه فقط من شما رو باید تأمین کنه، هفته یه مانتو مثلا خب نمیشه. یا مثلا یه خانمی که تو این عروسی لباسی پوشیده، عروسی بعدی مثل حرام نگاهش میکنه، نمیشه. عروسی همه الان میگن عروسی قبلی هم این تنش بود، خب بگن خیلی چیزا رو بشکنید. من خودم عادتم اینه، میگم چرا من دنبال دیگران برم؟ یه جایی من وای میسن دیگران بیان دنبال من، ما متساز باشیم. بعد از مدها فی نفس بعد نیست. خب طرف مقابل رو وقتی باهاش صحبت میکنید و میبینید معونی زندگیش چقدره، شما متناسب با اون اگر رفتید با یه دختری که نه هفته یک بار، ماهی یک بار، نه سه ماه یک بار مانتو میخواد، شما باید معونی جیبتو نگاه کنید. ممکنه بگید 7 میلیون کافی باشه، ممکنه 8 میلیون کافی باشه، بسته به گزینه‌ای داره که شما میخواد باهاش زندگی کنید. که اگر البته این کمک پدر مادر هم باشه مشکلی نیست. دعوه بسیاری از آقایون رشد اقتصادی نداریم، خیلیشون که نشستن الان همین فکر رو دارن، فکر ازدواج رو فعلا از ذهن بیرون کرده ایم، میان کلاس ولی بنای ازدواج فعلا ندارن. پاسخ به این افراد: یک، کمی غیرت چاشنی کنید. دو، تنبلی حذف. تا امکان رشد اقتصادی رو برای خودتون فراهم کنید. فقط چند نکته باید مراعات بشه. یک، خیلی از کارا رو ننگ حساب نکنید. آقا کارگری چه اشکاله؟ بندم کارگری کردم. اول زندگیم مهندس بودم ولی کارگری کردم، رفتم بیل زدم تو خیابون، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. کار رو آر حساب نکنید. از خواب و راحتی بزنید. لیسانس گرفته، نشسته خونه، هنرش اینه که تو فضای مجازی چک میکنه کجا استخدامی داره. درسم که نمیخونه، بعدم به زمین و زمون فوش میده که بله خانواده شهدا رو بردن سر کار، کیو بردن. درس نخوندی، حال نداشتی، وقت نذاشتی. وقتها هدر نره، قانع هم باشه، توکل به خدا هم داشته باشه، که این آخری از همه مهمتره. چون خدا در خصوص معونی اقتصادی قطعا قول داده که تأمین خواهد کرد، که من دیگه خیلی بر نمیگردم به بحث گذشته. اگه خدا وعده داره که با ازدواج وسعت رزق شما را زیاد میکنه، با دو تا شرط: هم قناعت داشته باشید هم تلاش کنید. دوتاش، هم قناعت هم تلاش. نخواد روز اول همه چی رو داشته باشید. میگه تا من ماشینم، خونم، نمیدونم چیم آماده نباشه اصلا خواستگاری نمیرم. و غلطه این. بنده 13 سال با موتور زندگی کردم، چه مشکلی پیش اومده؟ سال 14 صاحب خونه شدم، چه مشکلی پیش اومده؟ اکثرا هم همینن. خیلی یا اندکن اونایی که تا شروع میکنن همه چیزون آماده است، یا ارث سنگینی میرسه، یا بابای پولداری دارن، یا خودشون یه شغل مناسبی داشتن که درآمد کلان و بالایی داشته باشه، که خب برای همه قطعا میسر نیست. چهارم، رشد عاطفی. وقتی گفتیم رشد ها رو در نظر بگید، ببینید این رشد ها باید لحاظ بشه. به اندازه‌ای که بتونه از لحاظ عاطفی طرف مقابل خودش رو تأمین کنه. برخی از آقایون و خانم ها عین همین مانکن ها هستن. تا حالا رفتید داخل فروشگاه به مانکن سلام کنید؟ من برای خودم یه بار پیش اومده. چند روز پیش یه عکسی زده بود، خلاصه 4 تا مانکن کت تنشون بود، آقا رفته بود آخری ایستاده بود سر صف، یکی از اینا دارن وارد فروشگاه میشن. بعضی از خانم ها و آقایون عین این مانکنن. یعنی خالی از هر گونه عاطفه. خالی از هر گونه عاطفه. دیدم مجسمه است، عین مجسمه. برخی هم مدیریت عاطفه ندارن. برخی ها اصلا ندارن، برخی ها دارن ولی مدیریتش نمی کنن. چجوری؟ زود تحت تاثیر قرار می گیره. مثلا اگه شوهر اومد نشست غذا شور بود و اعلام کرد غذا شوره، سریع ساک رو می بنده میره خونه مادر می شینه. این مدیریت عاطفه نداره. یا اینکه مثلا پدری یه خواسته ای بچهش داره و نباید این خواسته رو الان برآورده کنه. بچه سرماخورده است، میگه بستنی میخوام، به خاطر اینکه خیلی موجود عاطفی برای بچه بستنی میخواد، درب و داغونش میکنه. اینم مدیریت عاطفه ندارد. باید هم عاطفه داشته باشد هم مدیریت عاطفه. بخیا به منبع آب چهر وصلن دیگه، با کمترین صحبت گریه میکنن. خوب گریه برای خانم ها، من مردی وقتی گریه میکنه خیلی دیگه درب و داغون شده، مردها به راحتی گریه نمیکنن. اگه مردی سری هم تو همون جلسات خواستگاری صحبت میکنه گریه میکنه، این مدیریت عاطفه خیلی نداره. به تعبیر یکی از اساتید ما، این خودش باید بره شی کنه. خب یه دو تا توجه کنار این جمله که میخوام بگم. زندگی عرصه مبارزه با عواملی است که در مسیر به ظهور رسیدن استعدادهای انسانی ممانعت ایجاد میکنه. نمیخواد بنویسید، گوش کنید. دوباره میخونم. زندگی عرصه مبارزه با یه سری عوامله که این عوامل چیکار میکنن؟ مانع میشن از اینکه استعدادهای شما به مسیر ظهور برسه. شما باید با اینها مبارزه کنید. گاهی چشم‌پوشی از برخی عاطفه های زودگذر کمک میکنه به این. مثلا مادری که نمیذاره بچهش بره سربازی، مادری که به تمام خواستگارهای دختر خودش نمیگه چون میگه دختر از من کنده میشه، مادری که اینا نمونه دارم ها، مادری که خواستگاری برای پسرش نمیره چون میگه دختر اینو از من جداش خواهد کرد، اینها مدیریت عاطفه متاسفانه ندارن. باید از برخی عواطف مقطعی حتما چشم‌پوشی بشه. کسی که مدیریت عاطفه نداره زندگی مشترک خوبی نخواهد داشت. رشد اجتماعی، برخی ها اصلا نمیتونن اجتماعی باشن. طرف مثلا وقتی میپرسی آخرین باری که خونی اقوام سرزدی، تقریبا یادش نمیاد. تو مردها خیلی بیشتر سرایت داره. اینو خانم ها حتما چک کنید، میزان حضور اجتماعی افراد رو بسنجید، ولی فردا هر چی میگی یا حال نداره یا حوصله نداره یا وقت نداره. فهمشان از زندگی اجتماعی نباید ناقص باشه و توانشون برای زندگی اجتماعی اندک نباشه. بعضی زندگی اجتماعی دارن اما تو همون اجتماع همش به فکر خودشونن. مثلا رفته با خانمش سفر و فلان، اینها بچه‌ها رو برده، غذای برای اینا تعیین می‌کنه، خودش میره جای دیگه غذا می‌خوره. ظاهرا اجتماعی است ولی اونجوری. خب این روش‌ها رو که گفتیم بالاترینش رو نخواهید داشته باشه طرف. یه حداقلی از اینها داشته باشه که از پس زندگی مشترک بر بیاد کافی است. چند تا نکته باید دانست. روزها و ماه‌های آغازین زندگی حساس‌ترین روزهاست. بسیاری از مشکلات در چند ماه اول، خصوصا یک سال و دو سال اول زندگی. آمار جدایی‌ها نشون میده بیشترین طلاق‌ها در سال اول زندگی اتفاق میفته. و بازم آمار نشون میده کسایی که سال دوم رو پشت سر میذارن کمتر دیگه طلاق میگیرن، به دلیل همتایی که براشون ایجاد میشه. لذا نگیم برید تو زندگی درست میشه همه چی، این حرف غلطیه. اگه مامان ها اینوری اونوری برید تو زندگی درست میشه، اصلا این حرف تا نفهمید تمام جیک و پوک طرف رو در نیارید وارد همچین زندگی نشید. گفتم، من بارها گفتم، تو این مرحله به شدت سختگیر باشید. همه خواسته های خودتون رو بخواید اما معقول، تمامی خواسته های معقول خودتون رو بخواید. وقتی که چارگوشه دلتون قرص شد، اون وقت میتونید جواب بله رو بگید. خب متاسفانه یه سری مهارت‌هایی که نیاز بچه های ما داشته باشن به دلیل تربیت خاص امروز پدر مادرها، خصوصا نسل یکی دو بچه‌ای، نذاشتن که خیلی از مهارت‌ها در بچه های ما شکل گرفته بشه، که اینا باید به خانواده گفت خیلی به اینجا ربط نداره. اما بحث جذاب چهره، زیبایی و چهره، اینو چی کارش کنیم؟ خانم ها اینجا بسیار معترضن، آقایون خیلی هواخواهن، یعنی خیلی دنبال چهرن. کمتر من دیدم آقایی که خصوصا در کمتر از یک دهه وقتی صحبت میکنه راجع به چهره اولین حرف رو نزده باشه. یعنی ملاک اول بسیار از آقایون زیبایی چهره و اندام. پشت گوشی خانم ها گفتن بدمون میاد این سوالاتو مادراتون میپرسن، قدش چقدره، دور کمرش چقدره، نمیدونم عرض کنم خدمت شما، از این سوالایی که معمولا گاهی دیگه خیلی مادرها ریز میشن به دختر خانم ها بر میخوره. برید ببینید یا میپسندید یا نمیپسندید. همه هم توافق کردن جلسه اول، گفتیم این نمونه‌ای که سر کلاسای ما نشستن یه نمونه از کل جامعه است، اعلام کردن که محدودیت و محذوریتی در این که جلسه اول همراه مادرها حضور پیدا کنید غالبا ندارن. ملاک بیشتر افراد زیبایی چهره و خوشاینده، ولی ببینیم ملاک مبتکر و مخترع سیستم چیه؟ کیه مبتکر سیستم؟ خود خدا. به پیغمبرش در سوره مرکه بقره اینجوری فرموده: لعمتون مؤمنه، عمه به معنی کنیزه. اون روز در شبر جزیره کنیزها معمولا و غلامها شهروند درجه دو محسوب می شدن، از نظر اسلام نه، از لحاظ رابط اجتماعی اون روز. به پیغمبرش میگه لعمتون مؤمنتون، یک کنیزی که مؤمن باشه، خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کم، هرچند خوشگلیش بیداد کنه، شما رو به تعجب واداره، این مشرکه رو بذارید کنار. و برای خانم هم اینجوری گفته لعبدون مؤمنون خیرون من مشرک، یه غلام مؤمن بهتر از یه غلام مشرکه. ولو اعجبکم، ولو اینکه قیافه اندام زیبایی داشته باشه. بعد فرماید دلیلش چیه؟ اولای که یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. خدا اینجا تکلیف رو مشخص کرده، هدف از این که شما ازدواج کنید لتسکنوس و با این سکونت بناس به بهش راه پیدا کنید، با این هدف گزینش کنید، چهره حتما مورد یکی شما نخواهد بود. بررسی نشون میده مردان بیش از زنان تحت تأثیر زیبایی، البته طراحی سیستم هم همین جوریست، کلن در خلقت بجز معدودی از موجودات معمولا جنسهای ماده زیباترن و جنسهای ماده معمولا عارف میکنن، آقایون کمتر عارف میکنن، مگر اینکه دیگه الان در این وانفسای تغییر خیلی از فرهنگا جاها جا به جا شده باشه، والا اینکه مثلا یه پسری ابرو برداره و نمیدونم گوشواره بذاره اینجاشو، نمیدونم حلقه بذاره به دماغشو، الان دیگه پیش اومده اینا جا به جاییه، ولی در حالت عادی معمولا آرایش و زیبایی مال خانم هاست. ولی یک نکته ای که خیلی مهمه، زیبایی امر نسبیست. اونایی که حواسشون با من نیست دستشون بالا. یه نفر. خواهش میکنم این رو به پدر مادرها منتقل کنید، ولی مجبور میشیم دعوتشون اینجا خودمون بهشون بگیم. همین دو روز پیش من با یه مادر در حد تیم ملی درگیری داشتم که پسر پسندیده مادر نمیپسنده. آقا زیبایی امری نسبیست، نمیشه همه مردم رو در خصوص یک نفر زیبا متحد کرد. یکی صورت کشیده میخواد، یکی صورت گرد میخواد، یکی رنگ گندمگون دوست داره، یکی سفید دوست داره. البته من بارا گفتم طیف سفید رو ما آقایون نمیشناسیم، خانم ها میدونن، ما هرچی رو میگیم سفید اینا میگن گندمگون، و احتمالا رنگ این دستمال کاغذی رو میگن سفید، این رنگ سفید از منظر خانم ها. زیبایی رو فقط به عهده زوجین خواهش میکنن بذارن پدر مادرها، اینو منتقل کنید، بگید سر کلاس ما گفتن هر چی میخواد شما حرف بزنید، زیبایی به عهده ماها، ما بگیم زیباست یا زیبایی نیست. اما چند نکته راجع به بحث زیبایی. زیبایی یا زشتی مجموعی از مشخصات ظاهری و رفتاری است. ببینید رفتارم باید کنارش بیاد. یه دفعه شما از ظاهر یک کسی خوشتون نمیاد، ولی وقتی رفتارش میبینید تلفیق این دوتا با هم دیگه قشنگ میشه. گاهی ظاهرن زیبا نیست، ولی وقتی تکلم میکنه مجموعه تکلم و صورتش الان دیگه زیبا میشه. لبخندش زیباش میکنه که حالت عادی رو نداره، عکسش هم بوده ها. مثلا ما یک کسی رو تا دقایق 90 بردیم جلو، ایشون میگفت وقتی خانم میخنده تا بالای لثه‌اش معلوم میشه من نمیتونم تحمل کنم. این دفعه برعکس شد. دقت میکنید؟ ممکنه اجزای چهره کسی تک تک قشنگ نباشه، ولی ترکیبشون یه ظاهر نمکین درست کرده باشه. زوم نکنید که این مجبور کنید خانم ها رو برن بینی عمل کنن. زوم نکنید، خودتونم زوم نکنید، اینقدر جلو آینه وای نستید، هی نگاه کنید مثل اینکه دماغم یه خود اینوریه، مثل اینکه این چشم چپم بزرگتر از چشم راستمه. کلی نگاه کنید، این کلیت اگه مورد تایید بود ترکیب نمکین و جذاب میتونه درست کنه. یا ممکنه چهره فردی نزد خواستگار زیبا باشد اما نزد مادر خواستگار زیبا، الان به عهده کیو بیفته دیگه؟ خود خواستگار. یا فردی در نگاه نخستین چندان زیبا به نظر نیاد. جلسه اول من میان میگن، وقتی میان میپرسم چند درصد بده نشست، میگه 25%. میگم برو دیگه جلسه بعدی حتما ندید دیگه شما. 25 درصد دیگه چیز نیست. معمولا زیر 60-70، 60 هم به ندرت من قبول میکنم 60%. 70% که باشه میگم برید چند جلسه هم دیگه رو ببینید، صحبت کنید، که همون که گفتیم مجموعه رفتار، تکلم و چهره ممکنه یک موقعی رو رقم بزنه که دلنشین کنه. برید صحبت کنید. اگر بعد از چند جلسه نتیجه نداد، خداحافظی. یه تذکر جدی تو خواستگاری از روز اول، خانم آقا به طرف مقابل خودتون بگید ما در فرایند چند جلسه‌ای که صحبت می‌کنیم دلبستگی و وابستگی ممنوع است، دل نمی‌بندیم. خانم اگه دو جلسه سه جلسه آقا رفت خونه‌شون میگه دیگه منو خواسته، و اگر آقا الان گفت نه به 20 خواستگار بعدی جواب مثبت نمیده، این خطاست. دلبستگی‌ها وابستگی ها رو سر سفره عقد زمانی که حلقه دست هم دیگه میکنید اونجا همه شو یه جا خرج کنید، هیچ گونه دلبستگی ایجاد نکنید، هیچ گونه. اونایی که مثلا تو فضای مجازی رفتن از او ور شروع کردن، از جلوتر موضوع خاصی رو شروع کردن، کارشون خطرناکتره. که من دیدم متاسفانه و باز متاسفانه میرن تو زندگی ولی دامنه ارتباطات قبلیشون و وابستگی های قبلیشون مانع از زندگی مطلوب در زندگی جدیدشون، هم آقا هم خانم. خانم ها هم اینجا عاطفه بیشتر خرج میکنن، مواظب باشید. تا قبل از سفره عقد، من داشتیم گفتم که سر سفره عقد تلپاتی ها رو جمعشون کنید، 20 متر فاصله دارید با هم دیگه صحبت میکنید. سر سفره عقد خانواده عروس دست دختر، خانواده داماد دست داماد رو گرفتن رفتن وسط مردم، دقت میکنید؟ پس دلبستگی وابستگی خواهش میکنم ممنوع تا زمانی که مطمئن باشید مال همدیگه شدید. قضاوت در مورد همسر به دیگران واگذار نشود. عمه رو هم ببریم، خاله رو هم ببریم. وقتی تیم مذاکره کننده از دو سه نفر گذشت تقریبا جز به حویه بهشت نمیرسن. تیم مذاکره کننده رو قوی نکنید خیلی، مامان بره کافیه. وقتی دو سه نفر شدن شما این دو سه نفر رو واقعا نمیتونید جمعشون کنید، چون گفتیم زیبایی امری نسبی است. برای قضاوت در مورد زیبایی جمیع مشخصات ظاهری و رفتاری مورد توجه واقع بشه، نه یه نقطه. چشماش خود ریز نبودن، دماغش این مقدار کشیده نبود، فلان نبود، همه شو با هم دیگه ببینید در همه اینجا. مثلا مغازه هستم میگه در هم، خوارم مرم در هم. به مادرای کیمیان حتما این رو بگید. رسول خدا چه فرمودن؟ لا تزوج النساء لحسنهن، با زنها به خاطر زیباییشون ازدواج نکنید. که الان متاسفانه بخش عمده ای از جدا شدنها خصوصا در حوزه ازدواج دانشجویی مال همین نقطه است. یعنی فقط میرن با هم دیگه ازدواج میکنن فقط به دلیل خوشگلی، همین. لا تزوج النساء لحسنهن فعسى ان حسنهن ان يرضيهن، ای بسا زیباییشون به زمین گرم بزندشون. حالا یا به رخ شما بکشه، منی به این قشنگی شایسته مثل توی نبودم، یا اینکه مورد طمع دیگران واقع بشه و دیگران اینو از چنگ شما. ولا تزوجوهن لاموالهن، به خاطر مال یک خانم هم باش ازدواج نکنید. فعسا اموالهن ان تطغیهن، باعث طغیانشون بشه. ولکن تزوجوهن علی الدین، به نظر خدا هم همین بود، اینم نظر پیغمبرشه. آنچه که در ازدواج به عنوان ملاک شما رو یکی شما باشه، بحث اعتقادات طرف مقابلتونه، بحث ایمان طرف مقابلتونه. زیبایی ملاک اصلی ازدواج هست یا نیست؟ میخوام یه دستی بیارید بالا بینم. خانم ها ملاک زیبایی هست، دستا بالا. دو نفر. آقایون ملاک زیبایی هست یا نیست؟ ملاک ازدواج میترسن ها، باور کن من تو چهرهشون میبینم که میترسن، چون این خانمی اقدام نکرد الان میگن دیگه ما قطع به یقین، اینو که میگم خب بالای 800-900 ساعت با شما من صحبت کردم تکی رو در رو، چهره به چهره، و مطمئنم در غالب آقایون هست، در غالب خانم هم نیست اتفاقا. ملاک زیبایی، زیبایی معیار و ملاک اصلی ازدواج نیست، اما نادیده هم نباید گرفته بشه. چون داریم، اینو گفتم قبلا که مشاور داشت صحبت میکرد تو رادیو، من داشتم گوش میکردم، میگفت که من با یه خانم ازدواج کردم که ایشون خیلی ایمانش خوبه، گفت خیلی خوب، گفت خانواده‌اش هم خیلی خوبه، گفت خب الحمدلله، گفت تحصیلاتش هم عالیه، هی میگفت، هی مشاور میگفت خیلی خوب خیلی خوب، گفت ولی داریم جدا میشیم. چرا؟ و از روز اول به دلم ننشسته بود. ببین اگه زیبایی رو کلن بذارید کنار میشه این. این رفتم من با اعتقاد کسی. چون تو رایان نور دیدمش خیلی حتما دختر خوبیه. میرن الان من یه نمونه رایان نور دارم در حال جدایی. همین الان. تو رایان نور همدیگر رو دیدن گفتن دیگه این آخر آخرشه. همدلیم، همراهیم، همنواییم. الان خلاصه دارن با گلی توپ همدیگر رو میزنن. پس بنابراین ملاک زیبایی ملاک اصلی نیست، اما کنارش هم نمیذاریم. حتما به دل نشستنی که الان تعریف میکنم یعنی چی باید مد نظر ما بوده باشه. در مردان پاکیزگی و آراستگی لازمه. آنچه که از مردان میخواد آدمای شلخته‌ای نباشن. خانم‌ها خیلی به ملاک زیبایی توجه نمیکنن، ملاک‌های اقتدار اینا براشون مهمتره. ولی حتما پاکیزگی و آراستگی که بتونه روابط سالم زناشویی داشته باشه، حریم خانواده رو حفظ کنه مهمه. خانم اومده پیش من نشسته میگه آقام اونقدر به خودش نمیرسه که من دیگه اذیتم. دلم نیومد ولی بهش گفتم، گفتم گاهی مردان دیگه رو که میبینی تا اینو گفتم، گفت آره دلم هوا میکنه. دقت میکنید؟ بعضی از مردان وقتی خرشون از پل گذشت رو میارن به چلختگی تو خونه، تو لباس پوشتن. حالا چه اشکال داره با این لباس بیام مراسم عقد؟ چه اشکال داره با فلان لباس بیام فلان جا؟ تا قبلش که به خاطر اینکه طرف رو بکشونه تو زندگی خودش تیپ میزد، الان دیگه چلخته بازی در میاره. این ممنوعه. یک کسی رو که میخواید انتخاب کنید خانم از مردها حتما اینو گوشزد کنید، این تیپ همیشگیشه یا الان این مدلی مامان آرشش کرده آورده برای شما. عکسای آلبومش رو ببینید، اردوهاش رو، اینور اونور مسافرتای گرفته، ببین چه شکلیه زندگی اجتماعیش رو. آراستگی و نظافت به معنای افراط در ظاهر و تقلید کورکوران از مد نیست. آقایون، خانم‌ها از ادا اطوار بدشون میاد. این همه ور به موهاتون رو نمیدونم عرض کنم چی داره، لنگر کشتی درست میکنم به ریشش، نمیدونم موهای اینجاشو فلان میکنه، بالاشو چتری میکنه فلان. اتفاقا اینو به ظرف قاطع خدمتتون بگم، خانم‌ها از این چیزا بدشون میاد. حتی اونایی که فکر میکنید شما نه خودشون ممکن اینجوری باشن، نه از این غیر آراستگی شما بدشون میاد، باعث از بین رفتن جذابیت مردانی شما میشه. اتفاقا هر چی به اینها دست میزنید نشون میده که هنوز هم عقلتون با جسم همراهی نداشته، نیومده بالا. در بیشتر دختران متاسفانه دافع ایجاد میکنه. بیان دو تا نکته مهم، جمال و زیبایی نادیده‌اش نمیگیریم، بزرگترین هدف ازدواجمون هم نخواهد شد. من یه مثالی میزنم که خوب جا بیفته. ببینید بعضی از قرص‌های تلخ رو بچه‌ها نمیخورن، میان چیکار میکنن؟ یه لایه شیرین روش میذارن که بچه بتونه قورتش بده تا اون تلخه کار خودش رو بکنه. حالا نمیخوام، این مثال دور از چیزی که میخوام بگم، ولی در ازدواج زیبایی فراتر از اون لایه شیرین روی قرص نیست. یعنی جذابیت اولیه رو باید ایجاد کنه، چون ممکن در اثر خدای نکرده تصادف این زیبایی از دست بره. اصلا تصادف هم نه، ضعف، بیماری، پا میشه یه سکته میکنه، یه وری میشه چانش، یه وری صورتش میفته، صورتش میسوزه و و و. آقا مو داشته، حالا موها دیگه ریخته. پس این رو نباید به عنوان یک ملاکی که دائم باید برپا باشه، والا همه پدر مادر ما الان دیگه به درد هم دیگه نمیخورن، برگردن به عکس‌های اولیه‌شون، الان دیگه نباید همدیگه رو بخوان. واقعا اینجوری نیست. شروع زندگی زیبایی مؤثر است، اما ادامه زندگی به عهده زیبایی، بگید ادامه زندگی با عهده زیبایی نیست مگر آدم‌های بدون تعارف چشم دریده، آدم‌هایی که دائم. من آخرین سفارشی که به زوج‌های جوانی که میان خدمتشون میرسیم میکنم میگم که اگر قدرت نگهداری چشم شما از جنس مخالف تا الان یک بوده، الان دیگه بشه 100 نگهداری. تمام چشم خودتون رو از خانم خودتون، از آقای خودتون پر کنید و الا به زودی در اثر نگاه کردن میبینید که نه، مثل خانم شما کم نبوده. یه مدت بعد نه، بهتر از خانم شما هم یا آقای شما هم بوده. یه مدت بعد قحطی بود من با این ازدواج کردم. این مال کساییست که چشم دریده هستن، به تعبیر نابش میشه چی؟ هیز. اینایی که این نگاه میکنن این ور. حالا این هم در فضای حقیقی هم در فضای مجازی. فضای مجازی خیلی مخرب تره، چون معمولا در فضای مجازی انسان ها حتی قیافه هاشون هم مجازیه. چرا عکسای هممون از خودمون خوشگل ترن؟ دوربین که دروغ نمیگه ولی روتوش دروغ میگه. همی کک و مک و خال و همه رو فلان میکنن، 18 سال من جوانتر میشم. تو تبلیغات معمولا این کارا میکنن دیگه پیرمردها. دقت میکنید؟
مواظب یه چیزی رو عرض بکنم. بفرمایید. اساسا من به تجربه دارم عرض میکنم، آقایون متأهل تبعات مراقبت نکردن از نگاهشون خیلی بیشتر از مجرد آفره.
بله، خیلی سنگین تره.
اگر تایید میکنید این رو
کاملا درست یعنی خواهم گفت.
آره، بچه‌هایی که مجرد هستن و احیانا ممکنه یه وقتایی چششون بیفته دیگه بر ندارن چششون، اما آقایونی که متأهلن سنگین تره براشون این موضوع، تبعات بله، بیشتری
بله.
براشون
ده. بله بله، اونی که ازدواج نکرده هنوز در معرض انتخاب هست، میتونه انتخاب کنه. ممکن این مدلی که دیده بتونه هم نوایی باش ایجاد کنه در یه نفر دیگه، ولی یه کسی که یک کسی رو آورده زیر سایه خودش و قرار باش زندگی کنه، اگه بنا باشه دلش تقسیم بشه بره جای دیگه، کانون خانواده از هم خواهد پاشید، که بسیار مثال داره. علت اینکه این همه الان خانم ها و آقایون موبایل های همدیگه رو چک میکنن، که کار غلطی البته، که البته کار غلطیه. اما بعض خانم ها با خنداشون گفتن که نه، ما قبول نداریم کار غلطیه. درسته؟ آم بله، گفتن بله. خیلی درست نیست. قانون اسلام لا تجسسو. شما رفتی کسی رو انتخاب کردی، خراب بوده اعتقاداتش، فلان قبول داشته باشی. رفتی در میدان هم سوال کردی. الان دیگه نیاز به تجسس نیست. تا نیست من پیامکاشو همه رو بخونم، اینستاگرامشو چک کنم، فلان، حق نداری همچین کاری بکنی. هم آقا هم خانم هیچ فرقی نمیکنه. اون زمانی که باید دقت میکردی الان نیست، گذشته است. حالا اگه یه همکار آقایی همکار خانمی پیام بده، بعد دیگه محشر کبرا برپا میشه تو خانواده‌ای که معمولا اینجوری هن. زیبایی نباید ایمان، عقل، اخلاق، عفت و نجابت رو تحت شعار خودش قرار بده. یعنی آنچه که مهمه اینهان در در اینا قوام زندگی خواهند بود، اینا قوام زندگی است. ابتدا سراغ دینداری و اخلاق و عقل برید، بعد از این مؤلفه ها الان دیگه نوبت زیبایی است. یعنی اگر رفتید خواستگاری، کسی رو به لحاظ اعتقادات با خودتون هم نواد دیدید، به لحاظ اخلاقی هم نواد دیدید، الان دیگه فاز سوم میشه چی؟ بحث زیبایی. یعنی اونایی که ملاک زیبایی رو خیلی براشون مهمه، حداقل سومین قرارش بدن، اولی نیست. چه بسا کسی بسیار زیبا باشد، از لحاظ عقلی، از لحاظ ایمان، از لحاظ اعتقادات هم نوا با همسر آینده خودش نتونه باشه. خب اگر هم دایر باشد بین همسری که زیباست ولی فاقد دینداری، اخلاق یا عقله، و همسری که این صفات رو داره اما زیبایی نداره، الان کدوم انتخاب کنیم؟ گزینه دو. اولی زیباست، عقلش کامل نیست، بچه میزنه هنوز، دینداریش هم ضعیفه، نماز اصلا نمیخونه، شما معلی نمازید مثلا، یا به فلان چیز اعتقاد دید، اصلا اعتقاد نداره، تو عقلش پایین میزنه هنوز، ولی زیباست. اما یه کسی پیدا شده که نه، اونها رو داره، این خصائص رو، زیباییش مقداری کمتره، اینجا ترجیح گزینه دومه. زیبا دوستی در گزینش همسر مطلوب است، اما از حد معمول اگه تجاوز کنه میشه مشکل پسندی، که غالب آقایون اینجا گرفت. اونایی که تا 200 جا خواستگاری میرن اینها. اینا گرفتار اینجان، اون زیبایی مطلوبی که خودشون هم از خودشون نمیخوان بگن. در خصوص معیار زیبایی همسران سه دستن. در کمال زیبایی کمن، در کمال زشتی اینا هم کمن، متوسط اکثرن اینجان، اکثرن اینجان. اکثر افراد حد متوسط از زیبایی رو دارن، اکثر افراد از زیبایی نسبی قابل قابلیت برای زندگی برخوردارن. در انتخاب اگر طرف مقابل زشت، بدقیافه، مورد تنفر نباشد، به زیبایی نسبی اکتفا کنید. اونایی که نمیتونن انتخاب کنن، بعضی میگن آقا من رفتم اولا چند پرونده باز نکنید خواهش میکنم. اینو بارها من سر این کلاس گفتم و کلاسای دیگه به مادرها هم میگم، هنوزم هم همین مدلن. صبح یه جا میرن، از یه جای دیگه شب یه جای دیگه. نمیشه مقایسه کرد اینجوری. کار رو به شدت، حتی اگر فقط ما زوم در ملاک زیباشناختی هم باشیم هم گرفتار میشیم. اون بینیش ظریف‌تر بود، اون چشماش قشنگ‌تر، اون موهاش بهتر بود. الان چی رو با چی دارید مقایسه میکنید؟ یه پرونده باز کنید تا تهش برید. یا منجر به ازدواج میشه یا میبندید میذارید کنار، پرونده بعدی باز میشه. کسایی که نمیتونن انتخاب کنن و تو بحث زیبایی گیر کردن هستن، حتما بین جمع ما هست، هم در خانوم هم آقایون و اغلب آقایون، اونهایی که نمیتونن بحث زیبایی رو ازش بگذرن و گرفتارشون کرده و چند سال در خواستگاری بکسبات دارن میکنن، اینها حداقل از گزینه تنفر نداشته باشن با این ملاک. من اینجوری میگم، میگم میاد پیش من میگه خب من رفتم همه چی خوبه، خانوادش خوبه، فلانش خوبه، همه چی رو تایید میکنه ولی خیلی قشنگ نیست. میگم الان اگر این همکار شما باشه تو اداره تنفر داری کنارش کار کنی؟ میگه نه. میگم همین قدر برای زندگی کافیه. همین که تنفر نداشته باشی برای کسی که افتاده به وسواس در زیبایی، نداشتن تنفر کافیه. تنفر نداشته یه دفعه کسی میگه تنفر پیدا میکنید. اما کسی که نمیتونه انتخاب کنه بین ده ها گزینه، من تا میگم 200 گزینه، خدا شده 200 گزینه به تعداد نه به قلوب، 200 جا رفته نتونست انتخاب کنه، 200 بار رفته خواستگاری نتونست انتخاب کنه. بعد الان دوستانم خانمشو ببینید، ببین بهترین الان با الیزابت مثلا ایران ایشون ازدواج کرده. اینجوری نیست. کسایی که نمیتونن تو زیبایی تصمیم بگیرن، حداقل بیان تو کف وایسن، تنفر از طرف مقابل نداشته باشن، با داشتن سایر گزینه‌هایی که اطراف مخول زیبایی هست میتونن ازدواج بسیار خوبی داشته باشن. خب ما مطلب رو همینجا رها میکنیم، میپردازیم به سوالات دوستان. بازم تاکید میکنیم سوالات میتواند ناظر به مباحث طرح شده در همین جلسه، موضوعات جلسه گذشته یا موضوعات آزاد باشه. آیه سلامی خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، خسته نباشین. تشویق بفرمایید آقای ریاضی رو. خیلی ممنونم. یه نکته ای را من اضافه بکنم. بعضی از آقایون دوروبری های خودمون حالا قبلا و کوچکترها بیان میکنن که هرچی خوشگلم این خیابونن، بریم خواستگاری نمچه فرق کنن. این نکته رو باید دقت داشته باشن آقایون. خانم رو در وجاهت چادر دیدن، در حال خندیدن دیدن با دوستش، در حال تفریح تو دانشگاه تو شرایط مختلف دیدن، متفاوته وقتی میری خواستگاری و اون نشسته است.
بله.
و خودش رو گرفته، او خودشه تو خیابون، او خودشه تو دانشگاه. من این جمله رو که الان بی‌تعارف دارم میگم، شاید بگم مثلا 6 دفعه 7 دفعه از عزیزان آقایون شنیدم. ما نمیدونیم چرا این خانم های همون که گفتم آره خوش قیافه فقط تو خیابون دیده میشن. نگاه ما شاید باید اصلاح بشه. هستم خدمتتون. سوال
خانم ها انتها.
بله خانم قانه کجاست؟ سلام علیکم، عرض ادب، حال شما؟ الهی به حق مرتضی علی خوشبخت بشی جان. فقط ایشون از نظر من. بفرمین مسخره میکنم.
آقایون در مورد زیبایی باید بیشتر صحبت کنید ها، ته این مقوله زیبایی باید بیاد بیرون. بله بفرمین.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام. این میکروفون زارن کار نمیکنه.
و نه الان خوبه، بالاتر بگیریم و بلندتر صحبت بکنیم.
الان چطور؟
بله خوبه. خوبه.
خیلی خسته نباشین. سلام به همگی.
علیکم السلام.
سوال ندارم ولی چیزی که ته دلمه و باید تو این جلسه حتما گفته بشه، در حضور تمام آقایونی که اینجا نشستن، حقیقتا بنده خیلی عذاب کشیدم از دست این مادرای آقا پسرا.
آخه.
چرا؟
مار آقایون.
بله.
مار کوک.
چرا؟ چون هر سری که ما خانمی تماس می گرفتن می اومدن خونه ما، نمیدونم چند دفعه شده، نمیدونم واقعا نشمردم، شاید 100 نفر بیشتر، فقط این مادر رو می اومدن 5 دقیقه می نشستن سوال جواب می کردن می رفتن.
الان می خواست بگه من بیشتر از 100 دفعه خواستگار داشتم.
نه با...
شوخی می کنم، ادامه بدیم. خب
ولی واقعا این مسئله منو اذیت کرد که چرا میان اینقدر سخت پسندن. حالا ما خب کشت مردهشون نیستیم، خیلی بیتعارفه دیگه. نه واقعا بیتعارفه دیگه.
بله حالا فکر کردم پسرشون مثلا چیه. خب گلایتون ادامه داره
همینه دیگه.
بله
بس همون جذابیت هست که میگه مادرها سخت پسندن ولی ممکنه پسره بپسند.
بله الان دیگه صحبت شد، انتخاب خصوصا در خصوص ظاهر و حتی شخصیت به اختیار آقا پسر باشه، این موضوع رو کسی باهاش مخالفه؟
نه دو طرف دیگه، بس زیبایی دو طرف هست.
نه عرضم اینه، پسر و دختر.
بله بله.
حالا ایشون داره از به عبارتی نقد میکنه مادر پسر رو.
بله.
داریم میگیم که پسر به پسنده، درسته خانم؟ پس
ببین جناب سالاری، اگه جلسه اول مادرها فرزندها رو همراه خودشون بیارن، پسرها رو، احتمال توافق رسیدن تقریبا 70-80% بالاتر میره. یه سری ما موافقت نسبتا تام میگرفتیم ازتون، مخالفین دستشون بالا که در
مخالف یه مادر داریم اینجا مخالفه.
مادره که نباید اینجا باشن.
خب منم من میگم که چرا. خب خدا حفظتون. فرمایششون
اومدیم بچه ها، اومدیم یه دفعه خودتون نخواستین، این ابی نقصی داشت، اونا گیر میکنم بهتون، اینو بهتون بگم، نگین جلسه اول پسر رو بیارن،
گیر میکنم
اصلا ارزش نداره، حیف خودتون.
خب بابا ولک عاشقت شدم. خب خدا حفظتون بکنه، برقرار بشین. سپاس به خاطر توصیه‌تون، ممنونم. خب
بغل دست سنایی سالاری.
سلام وقتتون بخیر.
علیکم السلام.
آقای ریاضی، اگر جلسه اول معمولا وقتی آقا پسر همراه خانواده میاد، خب اون جلسه صرفا جلسه آشنایی خانواده هاست، یعنی معمولا صحبت بین دختر و پسر صورت نمیگیره.
بله
حقیقتش من اون موقع خیلی توی جمع نمیشه این ملک به دل نشستن رو بررسی کرد، اینو واقعا رو نیست نگاه کنم، دست خودم هم نیست، من فکر میکنم طرف مقابل هم همینطور باشه. و اینکه معمولا وقتی به جلسه بعدی کشیده میشه تو اون صحبت دو نفره شاید بشه یکم این ملک رو بررسی کرد. سوال من اینه، اگر خونسا بودیم موقعی که تونستیم حالا تو اون جلسات ببینیم آقا پسر رو، خیلی ملک زیبایی، من یه ملکای خاصی دارم ولی خیلی دقیق نیستم، مثلا خطکش خاصی ندارم، منظورم اینه سخت پسند نیستم، ولی گاهی اوقات و اکثر اوقات این شکل میشه که در دیوار دیدار اول خونساست. تا الان شما گفتین من به کسایی که تا 70% میگم کلا ادامه ندید، من یه مقدار اینو واسم سوال پیش اومد، در چه صورتی بگیم که جلسه بعدی تشکیل بشه یا نه؟
عرض کنم مشروب به دیدن کامل، این که میفرمایید من شده بارها عرض کنم خدمت شما، میگن که رفتیم خانم مثلا اونجا نشسته بود، منم اینجا یه زاویه که اصلا باباشم جلوم زل تو چشم، چجوری باید نگاه کنم؟ یه خانواده ها باید یه شکلی فرایند دسترسی چشمی رو فراهم کنن، حداقل
بله.
اینها رو مقابل هم دیگه بشونن، حداقل یه نگاه چند ثانیه‌ای، بیشتر هم نمیخواد.
بله.
برای فهم مقوله زیبا دوستی نگاه، اون نگاهی که اسلام میگه نگاه دوم، نگاه اول شما ببینید همین الان از کنار صد تا آقا و خانم اومدید تا جلسه، هیچ کس هم تو ذهنتون نیست، اون نگاه اول بوده. نگاه دوم اون نگاهی است که یه ذره زوم میکنید به شکلی که اگه چشماتو ببندی تا چند ثانیه قیافه تو ذهنته. اونقدر برای دیدن فعلا کافی است.
بله.
اگر تنفر ایجاد میکنه جواب رد بدیم.
بله.
اگه هی اگه بدش نبود اگه فلان یعنی ادامه بدیم. خونسا نیستین.
پس اون 70% منظورتون چی بود؟
70% بعد از بررسی کامل اینا رفتن چند جلسه نشستن صحبت کردن فلان هنوز به جنبندی در مورد زیبایی نرسیدن.
یعنی از 3-4 جلسه بیشتر هم دیگر
رفتن. بله آره. نه جلسه اول. جلسه اول من گفتم ترجیحاً به چند جلسه بکشی. گاهی گفتم تکلم، گاهی رفتار اجتماعی، گاهی یه چیزای عجیبی میشنوم شاخ در میارم. یکی از دوستان اخیراً رفته بود خواستگاری، بعد گفتم خب چیکار کردی؟ گفت ردش کردیم. گفتم چرا؟ گفت که رفتیم در خونه شون، با اینکه داماد تو خونه بود مادر اومد در رو باز کرد. یک. دو، دختر خانم نارنگی رو با دستش باز کرد. چه جنایتی که الان مقابل غزه بذارید. خدا شاده با این دوتا ملاک رد کرده پاشد اومده با همین دوتا ملاک. ببینید همدیگر رو، حرف بزنید با همدیگه، مرام همدیگه رو ببینید، رفتار طرف مقابل رو بسنجید.
لطفاً بچه‌ها لطفاً.
آقای ریاضی یه سوال دیگه هم داشتم راجع به جلسه پیش میشه. گفتیم که اگه ملاک‌های دختر خانم یا آقا پسر با ملاک‌های پدر و مادرشون تفاوت داشت، در اون صورت از یه بزرگتری در فامیل حالا پادر میونی کنن و صحبت کنن. آقای ریاضی یه سری از ملاک‌های اصلی من هستن که با پدرم تفاوت دارن و سر هر جلسه خواستگاری که انجام میشه ما صحبت میکنیم بعدش و به نتیجه هم میرسیم، ولی صرفا واسه همون خواستگار، دوباره واسه خواستگار بعدی از اول اون اختلافات پیش میاد. اینا رو ما باید چیکار کنیم؟
بنویسید با پدر ملاک‌ها رو، بنویسید که من اینو میخوام، این شاخصای منه.
صحبت میکنیم ولی نگرانن که ما نگرانن که ما اشتباه داریم میکنیم، مخصوصا خب. سر ملاکایی که الان خیلی توی جامعه هستن و مثلا اقتصاد
نیاز
و...
به یک جلسه مشاوره دختر بابایی است. یعنی با همدیگه برن چک کنن. ممکنه ملاکای شما خارج از استاندارد باشه، ممکنه بابا خارج از استاندارد داره بررسی میکنه یا میبینه.
بله.
یه چیزایی بزرگتر از حد خودشون.
یعنی من کاملا متوجه هم که از سر دلسوزیه و ایشون فکر میکنن که من ناپختم که همچین ملاکایی رو دارم.
با یه جلسه مشاوره بدون اینکه زوجی در کار باشه یا زوجی در کار باشه.
بله.
بابا و در واقع دختر برن طرح کنن پیش کسی که هر دو در واقع قبولش دارن، اینا رو برای یک بار برای همدیگه پروندهشون رو ببندن.
متشکرم.
خیلی متشکرم. آقایون
بله میرسه خدمت.
سلام عرض میکنم خدمت آقای ریاضی و همه دوستان.
علیکم السلام.
در ادامه این نکته‌ای که خواهرمون گفت خیلی سری میان بلند میشن میرن، من میخوام یک نکته دیگه رو در یه جورای ادامهش بگم
و... اگر لطف بکنین معذرت میخوام، هم شما دوست عزیزم بیستید، بقیه عزیزان خانم ها و آقایان هم بیستن هنگام صحبت کردن. متشکرم.
البته در ادامه صحبت هم چیزی که میخوام بگم، خدای نخواسته نمیخوام به ایشون یا خانوادهش من عیبی بذارم، نه ما اصلا صفر و صدی به هیچ مسئله نگاه نمی کنیم، چه خانواده دختر، چه خودش، چه خانواده پسر، چه خودش. در این رابطه حالا که گفتن سری بلند میشن میرن، اون جلسه‌ای که ما صحبت کردیم گفتیم که جلسه اول پسرها بیان و اینا، من یه صحبتی داشتم با مادر خودم. مادر من تجربه خواستگاری رفتم واسه دو تا از دایای خودم رو داره، یعنی شخص بی تجربه‌ای نیست توی مسئله خواستگاری. در این رابطه که باهاش صحبت می‌کردم چند تا نکته گفت جالب بود واسه من، گفتم اینجا بگم بد نیست. گفت جلسه اول که ما معمولاً میریم پسر رو نمیبریم، قصدمون اینه که میگم صفر و صدی به مسائل نگاه نکنیم. خونه شخص رو که می‌خوایم ببینیم، ما فکر کنم هنوز اون مسئله کفیت رو به شکل دقیق هنوز بازش نکردیم.
آره.
خانواده پسر و دختر توی دوره قبلی گفتیم به لحاظ حتی سیاسی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فرهنگی باید به همدیگه نزدیک باشن. حالا نمیگیم یکی باشن ولی باید نزدیک باشن. شما خونه دو شخص رو که برید، یه خانواده و یه خانواده دیگه، میتونید یه چیزای خیلی زیادی در رابطه با فرهنگ اون خانواده و اقتصاد اون خانواده متوجه بشید از ظاهر خونشون. قرار نیست اون مادری که میره با چشمش خونه ها رو مثلا وسایل قشنگ ببینه زوم بکنه، این اشتباهه. ولی اینکه یک برایند کلی داشته باشه، این مد نظره. یکی از دلایل این که مثلا میگم میان خونه رو نگاه میکنن اینو یه همچین
نوع پذیرایی چیدمان منزل
نوع پذیرایی برای چیدمان منزل
در نگاه مادرها مورد توجه
مادر من میگفت من واسه من مهمه که مادر اون خونه که دختری تربیت کرده چجور خونه خودشو برای خواستگارش مرتب کرده گفت این واسه من مهمه مثلا من مادر بزرگم میگفت خیلی سال پیش رفته بودیم واسه عمود جای خواستگاری مادر دختر که میومد معذرت میخوام نشسته بود بغلمون بشقابو پرت میکرد جلومون این نمیومد اصلا بشقابو پرت میکرد خب مثلا همچین مسائلی وقتی پیش بیان نیاز نیست همون جلسه اول پسر بره یا مثلا مادر من میگه وقتی که من میرم میخوام دختر رو ببینم قصدم اینه که بدون پوشش چادر و آزاد ببینمش چرا چون بعضی از دخترها هستن میگن با صفر و صدی نگاه نمیکنی به این قضیه ایرادات ظاهری دارن ایراد بعضیا معذرت میخوام ببخشید این مقدار مثلا میگفت من دیدم مثلا رفتم خواستگاری متوجه شدم پاش یه مقدار پرانتزیه ولی میگفت اگر جلسه اول پسر رو میبردم زیر چادر هیچ کس اینو متوجه نمیشد میومدم با هم دیگه صحبت میکردم ممکن بود یه سری کشش ها پیش بیاد پسر اینو متوجه نمیشد میگفت من اینو میخوام مثلا یا میگفت بعضیا ببخشید یه مقدار کم پشتی خاصی دارن توی موهاشون سفیدی خاصی دارن توی موهاشون میگفت مثلا من یه جا واسه دایی رفته بودم خواستگاری دختره رو من قبلا دیده بودم حالا با دایتم رفته خواستگاری
مامانتون برای 40 سال بار نره خواستگاری براتون
نه میگفت نه دختره جوون بود بعد منم دیده بودمش عادی بود بعد از مثلا یکی دو جلسه مادرش خودش تماس گرفت گفت دختر من موهای سفیدش زیاده و رنگ میکنه من گفتمش خب در چه حد و اینا مثلا اگر یه مقدار عیبی نداره یه مقداری گفت نه خیلی زیاده مثلا همچین نکاتی هر چیزی به این خاطر که
اینجا حاز اهمیته اینه که اگر مادر با هدف بررسی این نکاتی که شما میگید داره میره هیچ اشکال نداره اما اگر صرفا میخواد بره زوم کنه رو دختر و هیچی رو نبینه و بعد بیاد بگه پسندم نبود این خطاست اونی که خانم ها رو اذیت میکنه اینه که مادر بره فقط در مورد زیبا دوستی دختر قضاوت کرده باشه اما که سطح فرهنگی مدل ساخت و سازشون نمیدونم مدل قلعه سالاری پذیراییشون روابط اجتماعیشون
ممکنه رو... دختر متمایز باشه
ممکنه بله. بله ولی غالبا اینجوری نیست
بله. آره. خب اینطوری میتونیم در نظر بگیریم که مادر این موارد رو به عنوان دیتا و اطلاعات بله. انتقال بده به فرزندش یعنی آره دیگه نگن نه نریم
انتخاب نکند
آفرین
مادر انتخاب نکند انتخاب باز هم به عهده منه حتی اینها رو آورده گفته آتو پذیرا اینجوری برخورد کردن از منظر مادر خیلی مورد تایید نیست ولی از منظر من مشکلی نیست
بله من گفتم دنبال اینی که اگر ایراد خاصی بود بیاد بگه بعد چیزی که بله. من فلش بک زدم ببخشید
پرونده رو باز و بسته کردن به عهده اون نباشه که بگه میریم یا دیگه نمیریم
میاد اعلام میکنه میگه بله. همچین مسئله ای بود
فقط اطلاعاتو بده
آره. نظر مادر شما محترم ما به این نتیجه میرسیم که اینها به عنوان یک اطلاعات در اختیار آقا پسر قرار بگیره انتخاب نکنن رد یا تایید صورت نگیره بله چی شده عزیزم
سمت راست
شما آقای زمانی دعوا داری با آقای ریاضی از اولش آقا منتظره آره اقدیمش مخلصه نه بلنش نه لطفاً خواهش میکنم بیستید
سلام علیکم
علیکم السلام
بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم خدمت شما جناب آقای ریاضی شما یک خاطره از مقام معظم رهبری و جناب حداد عادل مطرح کردید و سابقه 12 ساله خودتون با عرض معذرت چون این پیش مقدمه مطلبیه که میخوام عرض کنم لطفاً دوستان زود قضاوت نکنن تقطیع هم نکنن جسارتاً نه شما نه مقام معظم رهبری الگوی ما نیستید
خیلی خوب
متاسفانه ما توی دسفور با عرض معذرت توی این جمع اصلا نیست من میگم که در واقع ضرب میشه برای در واقع مذهبی های بیرون از این مجموعه ما متاسفانه مذهبی هایی داریم که فقط پوسته مذهب رو دارن و در واقع از داخل تهی و خالی هستن از اون معیارها و در شاخصه های دینی شما الان اینجا در واقع متر و معیار دین و اسلام رو دارید میگید اما ما توی خواستگاری هیچ مدل از اینها رو نمیبینیم
همه خواستگاری
همه خواستگاری که مطلق
بیشتر
این...
نه مطلق نباید
نه بیشترشون بیشتر خانواده های مذهبی
بله.
فقط پوسته مذهبی رو دارن من یک سوال دارم این شاید طنز به نظر برسه آقایون شما چند جا رفتید خواستگاری که از شما ساعت نماز صبح رو در واقع سوال کردم. هیچ جا. چون اصلا برای هیچ کس ملاک نیست. شما چند جا رفتید خواستگاه که نحوه کسب درآمد رو از شما سوال کردن؟ هیچ جا. درآمد رو سوال کردن اما نحوه کسب درآمد رو کسی سوال نکرده. که ببینه این شبهدار حلال حرامه. چون اصلا براشون مهم نیست. همونطور که ببخشید برای خانوم ها سوال کردن از زیباییشون تا یه حدی معقوله و بعد از اون در واقع توهین محسوب میشه، برای ما پسرها در واقع بحث درآمد اینه، طبیعیه. باید خانواده دختر باید از معاش در واقع خونه دخترشون مطمئن باشن. اما از یک مرد بعد دیگه توهین محسوب میشه. اما ما داریم طرف رفته توی جلسه بله برون گفته 313 سکه. اول پسر گفته من که تمام طایفم خونه ها رو بفروشم این مبلغ نمیشه. توی دادگاه هم که برن 110 تا سکه بیشتر تعلق نمیگیره، چون من به هر حال با سابقه حقوقی که دارم این رو عرض میکنم خدمتتون. بعد اون وقت دعوا شده سر این که خب باشه 313 تا قبول، خب بیان شما 14 تا رو اندل مطالبه بزنید، ما بقیشو اندل استطاعه. سر این دعوا شده و بله برون به هم خورده. این توی خانواده‌های مذهبی بودن که اگر در واقع شما نماز خوندن این طرف رو میدیدید ولوالینشو که میدیدید میگفتید این ایستاده پیغمبر 10 قدم عقب تره. انقدر در واقع ولوالینشو از عمق جان از سویدای دل گفت.
اصل مطلب
اینه که ما در واقع ای کاش قبل از این که در واقع جوان ها اینجا باشن خانواده ها اینجا می بودن.
بیتارو با خانواده هم بذاریم.
نه چون شما الان شما در واقع این دانشی رو که شما دارید میگید به مثابه در واقع بذر اگه در نظر بگیریم، خانواده ها رو مزرعه در نظر بگیریم، خانواده ها تفکرات پوسیده‌ای دارن، نه همه غالب. اول خانواده باید بیاد این زمین شخم زده بشه، در واقع چی میگن اصطلاحات کشاورزیشو نمیدونم، زیر رو بشه اون تفکراتش، بعد شما بهترین بذر رو که بهش بدید بره پذیرا باشه. من سراغ دارم توی همین دسفور توی خانواده مذهبی سراغ دارم. بنده خدا 4 سال خواستگار یه بنده خدایی بوده، هر دو طرف همدیگر رو میخواستن، اما بابت فشار اطرافیان حتی اجازه ندادن با هم صحبت کنن. این چیه؟ این یعنی فضای خانواده اینقدر مهیا نیست که حتی وقتی عرضه میکنه خب بابا بذار این بدبخت بیاد حرف بزنه، اصلا قبول نمیکنن. چرا؟ چون تفکرات پوسیده‌ای دارن. در خصوص بحث زیبایی هم حالا اگه فرصت شد دوباره میکروفون میگیرم صحبت میکنم.
من یه نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم در خصوص این مطلبی که فرمودن. ببینید
متشکرم.
ما انشالله سعیمون هست، حالا نمیگم بعد نمیدم حتما کی، تو امن با خانواده اینجا باشید، یعنی شاید این ظرفیت شاید بریم مثلا پایین بشنیم با خانواده بشنیم، ماشاءالله جمعیت این سری زیاده، این کار خواهیم کرد. اما خروجی این کلاس هم به خانواده سرازیر بشود. این بعضی از نکاتی که اینجا گفته میشه مال من نیست، محصول تفکر متخصصین این فنه. من دارم منتقل میکنم به شما، اینها رو در حد وسع خودتون به خانواده منتقل بکنید. مثلا همین بحث زیبا دوستی رو هر کی رسید خونه امروز ببنده. مامان بابا به ما گفتن زیبا دوستی فقط بوده کیه؟ زوجین. فقط به عهده زوجینه، نه خاله ربطی به خاله داره، نه به عمه داره، نه به آبجی بزرگ داره، نه به پدر داره، نه به مادر داره، به هیچ کس ربط ندارد، فقط به اون دوتایی که میخوان زیر صف کنار هم دیگر. اینو اگه بتونیم حل کنیم یه بخش، یه مانع گنده ای از مقابل ازدواج در واقع تونستیم برداریم. پس ما حاصل این گفتگوها تو خونه ها فعلا بره تا ان شاءالله اون جلسه مشترک هم خدمت خانواده باشیم.
خیلی متشکرم. زمانی جان حرفات اصله خب، ولی این رو ما نمیتونیم چشم پوشی بکنیم که الزاماً مشکل تو خانواده هاست. هر دو بستر باید، یعنی هم دختر و پسر باید ذهنشون آگاه باشه، روشن باشه، چالش ها رو بشناسیم توی همین جلسه، تو همین گفتگوهایی که با هم دیگه بعضی وقتا مجادله شده دیگه بین آقایون و خانم ها. خانواده، پدر و مادر هم در کنارش واقعا باید این اتفاق و روشنگری براشون رخ بده.
بله، باورهای غلط هم در ذهن آقایون و خانم ها هست که میخوان بر خواستگاری هم دیگه رفته باشن، هم خانواده ها. این بحث غالبیتی هم که میگن فعلا معیاری برای تشخیصش نداره که غالبا اینجوری هن. نه، واقعا اینجوری نیست. ولی در بحث زیبا دوستی چرا؟ خانواده ها به شدت دخالت میکنن.
دختر بول میخواست حرف بزنه. بفرمایید.
سلام خدمت همه تون. بنده یه چند باری تماس گرفتم برای آقازاده خواستگاری، معرفی کرده بودم.
شما متأهلید؟
بله.
ما قرار بود ممنوع باشه تو جلسه متأهلین. چند نفر متأهل داریم تو جلسه؟
فقط من.
نه، داریم دو سه نفر یا سه چهار.
من دوستان ما اینو نوشتیم که خواهش کردیم که متأهلین نباشن، که بچه راحت حرفاشونو بزنن. بفرمایید.
بعد پیرو حرف ایشون تماس گرفتیم، از خانواده خیلی مذهبی هم بودن که معرفی کرده بودن. مادر خانواده وقتی که گفتیم که برای امر خیر تماس گرفتیم، فقط سن آقازاده بنده رو پرسیدن و اینکه منبع درآمدشون چیه. بهشون گفتم که مثلا حین تحصیلن و مثلا پاره وقت هم کاری دارن در حد 5-6 تومن درآمدشونه.
خدمت رفته
خونه دارن؟ نه، خونه دارن، ماشین دارن. اصلا چیزی من باب این که این آقا مثلا دینش درسته، نمازش درسته، حالا مثلا همین فقط خونه، ماشین. یعنی من چندین بار زنگ زدم، فقط همینو میپرسیدن و هیچ اجازه‌ای واسه این نه. ما دخترم قصد ازدواج نداره. چرا؟ چون آقازاده شما منبع درآمدی، کار رسمی نداره، خونه و ماشین نداره.
ببین، مقدماتی در بحث خواستگاری موضوعیت داره که معمولا مراعات نمیشه. بعضی از خانم‌ها فقط لیست میگیرن. آقا من مثلا آقازادم متولد 72، 74، 5 به بعد هر کی باشه خوبه. اینجوری نباشه. مقدمتاً باید بدونید آیا کفیتی بین این خانواده‌ای که میخواد برید خواستگاری بچه‌شون و خانواده شما وجود دارد یا ندارد، اینو از قبل باید بدونید. اما اینکه همینجوری رجمن بالغیب بزنید یه جایی بعد یه کسی 180 درجه با شما مخالف باشه، احتمالی زیاد میشه. قبلا اطلاعات لازم رو دورادور به دست بیارید. اگر یه توافق نسبی بود، بعد اقدام به تلفن زدن و خواستگاری بکنید.
ممنون.
خیلی متشکرم. بله عزیزان، خیلی ممنونم.
سعی کنیم مقوله زیبایی رو تا جایی که ممکنه همین جلسه ببندیمش. هر جلسه تقریبا یک مقوله محکم رو بستیم با هم.
سلام و وقت بخیر جناب آقای ریاضی. آقای ریاضی، یه سوالی داشتم. مثلا دختری که پدرش فوت کرده، از چند ساله که پدرش فوت کرده، هر کی که زنگ میزنه یا میاد خواستگاری، مثلا پدرتون چی براتون گذاشته، یا مثلا من میخوام بیام پیش خودتون زندگی کنم، حالا که مثلا برادرت اینجا نیست، یه شهری دیگه است، مامان تنها میشه، یا مثلا خونه رو بفروشیم مثلا مامانتو ببریم پیش خودمون. این شده واقعا یه دردسر و یه معضل واسه ما. واقعا نمیدونم
کسی که اینجوری طرح میکنه فقط به دنبال مال شماست. این با شما نمیخواد ازدواج کنه، با مالتون میخواد ازدواج کنه. مواظب همچین جنس هایی باشید. اونی که اولین سوالش و حیاتی ترین سوالش سوال از اینه که درآمدت چقدره، کار میکنی یا نه، شاغل هستی یا نه، خونتون میخواد بفروشید بیاد پیش ما یا نه، اینا همه نشون میده که دنبال اصالت زندگی نیست، به مال طمع دارد.
بعد ببخشید، داداشم هم میگه که مثلا من راه مثلا شهری دیگه هستم، میتونم مادرم رو پیش خودم ببرم. بعد چطور یه پسر وجدانش قبول میکنه که بره یه خونه مثلا یه پدرزن زندگی میکنه؟ گفت من که یک پسرم اصلا هیچ وقت راضی به همچه کاری نمیشم.
بله درست. چطوری اینقدر راحت؟ اصلا کار ساده ای نیست.
کار یه نفر نیست، هزار نفر که زنگ بزنن همینه.
در بهترین حالت گرفتار هیجان است که این حرفو زده مادرت بیاد پیش ما، در بهترین حالت، و الا خدای نکرده ممکنه شیادی کرده باشه. بله
خیلی ممنون.
تشکر.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
استاد من یه سوال داشتم، خیلی مرتبط نیست با بحث، ولی گفتم اگه بتونین جواب بدین. می‌خواستم ببینم آیا بهتره با شخصی ازدواج کنیم که هم شغل ما باشه، حالا نه صرفا همکار، هم شغل باشه، مثلا پزشک با پزشک، معلم با معلم، یا نه نباشه بهتره، حالا هم از لحاظ تجربه هم از لحاظ روانشناسی و دینی.
ببین واقعا نرم خاصی در این زمینه وجود نداره، چه بسا دو هم شغل زندگی مرفه و مرتبی داشته باشن یا به عکس. نرمی نیست اصلا، یعنی در چارچوب ملاک ها این قرار نمیگیره که الان باید حتما شغلش با من متفاوت باشه یا همسان باشه. مهم اون چیزاست که داریم میگیم، بحث اعتقادات. دو پزشک معتقد کنار هم خیلی خوب زندگی میکنن، دو تا عرض کنم معلم با اخلاق با اعتقاد، اعتقاد مثل هم، نمیگم حالا میگم اعتقاد، اعتقاد مثل هم با هم دیگه. اون چی که مهمه همتایی است در خیلی از بسترها و زمینها. شغل خیلی اینجا موضوعیت ندارد که مثلا ما بگیم مگه حتما دو تا شغل همسان باشن یا همسان نباشن موفقن یا موفق نیستن. نه، همه جورشو داریم.
بعد یه سال دیگه این که ازدواج بعد پسر حتما سر کار باشه، یعنی اگه دانشجو باشه مثلا مشکل داره ازدواج کردنش؟
الان خیلی از خانواده ها پذیرفتن دیگه، با قبل از سربازی، با قبل از دانشجویی، به شرط ها و شروط ها و اینکه جنم کار کردن رو در طرف بدانند. مثلا کسی است که تابستون کار کرده، مثلا کسی است که یک مهارتی کسب کرده، مثلا کسی است که اندوخته ای دارد یا مقدماتی کار داره فراهم میکنه، حداقل نشون بده که عرض کنم خدمت شما برای کار کردن تن خسته ای نداره در واقع.
یعنی حتما باید پسندازی داشته باشه قبل؟
نه لزوما نه، گفتم مثال دارم.
پشتیبانی خانواده.
آره گاهی پشتیبانی خانواده میاد کنارش، ولی اگر بنا باشه فقط مثلا یکی کسی الان به شما اعتماد کرده، پشتیبانی خانواده هم 100%، بابا هم گفته تا 5 سال اول زندگی من تماما تامین میکنم، از سال 5 بعد شما هیچ کاری دنبالش نباشید، میگه چون من تامین میشم. اگه اطلاعاتی دال بر این که این دنبال کار نیست، جنم کار کردن نداره، گزینه مناسبی نیست.
درست، ممنون،
خیلی متشکرم. دوست پشت سر.
سلام علیکم.
علیکم السلام. لطفاً بایستید. خیلی متشکرم.
چند تا سوال
استدعا میکنم بایستید. خیلی ممنون.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
عرض کنم که دو تا مطلب، یکیشون این که گفته بودی جلسه قبل در مورد استخاره یادآوری کنم مطلبی رو.
بارک الله. آره. خوب شد یادم آوردی.
و یک سری افراد قبل از اینکه حالا تماس میگیرن با خانواده، قبل از اینکه جواب تماس رو بده استخاره میگیرن. جواب تماس رو بدم یا ندم؟ یا بشه الان منفی بدم بیان یا ندن؟ حالا یه مسئله. یکی دیگه این که خانواده خودمون هم یک سری از در واقع دختران فامیل هستن مخصوصا نزدیک که شرایط ازدواج دارن دیگه، ولی به خاطر اینکه مثلا خانواده یا مثلا پدر مادرشون سنشون رفته بالاتر، امکان اینکه چندین بار خواستگار بیاد، حالا با شرایط مثلا مذهبیشون نمیخوره، اقتصادیشون نمیخوره یا امثال هم، تعداد خواستگارها میره بالا. این پدر مادرها خیلی ایراد میگیرن به این افراد. و
یعنی چی؟ یعنی میگن چرا جواب نمیدی به یک از اینا؟
یا چرا جواب نمیدی دیگه، ردمون کن دیگه. و خیلی
درست فهمیدم سارون، یعنی بی‌حوصلگی میکنه پدر مادر،
بی‌حوصلگی میکنه. بعد خب شرایط اقتصادی هم بعضی از خانواده‌هایی که دارم میگم ندارن که هر بار پذیرایی کنن و امثال هم. و یک مثال زدید، من این رو هم گفتم به عنوان یک نظر، اینکه مثلا شما به عنوان یک مشاور که هستید اعتماد میکنن، در ابتدا اینها میان با شما صحبت میکنن، لزومی نداره تفاهم رو که متوجه شدن بعدا میان داخل بستر حالا خونه صحبت میکنن ادامه جلسات. این دوتا موضوع رو اگر ممکن.
بسیار ممنون. در بحث استخاره من بارها گفتم، اولا خیلی از علما وقتی شما تماس بگیرید و بگید استخاره برای ازدواج، میگن جایز نیست، اصلا روا نیست اینجا. چون در بحث استخاره، اول اینو مقدمتا من بگم که مقدم بر استخاره استشاره است. یعنی چی؟ یعنی شما قبل از اینکه اقدام به استخاره بکنید باید مشورت کنید، باید با صاحبان فن اون موضوع صحبت کنید. در امر ازدواج باید برید تحقیق کنید، تو محل کار طرف دوستانش رو ببینید، همسایه‌هاش رو ببینید، از اقوامش، بستگانش، کسایی رو بتونید این شناخت رو به دست بیارید. اصلا جایی به نام استخاره برای ازدواج نمیماند. در سایر موضوعات زندگی هم همین جوری است. مثلا طرف میخواد بره الان عمله کلی انجام بده، میاد استخاره میزنن، وقت استخاره نیست. زمانی شما اقدام به استخاره کنید که رفتید پیش 5 تا پزشک گفتن عمل بکنید، 5 تا پزشک دیگه مقابلشون گفتن عمل نکنید. اینجا آدم گیر میفته که در کل زندگی آدم شاید یک یا دو استخاره واجب بشود یا نشود. این منظر راجع به استخاره حتما داشته باشید. استخاره نوعاً اون نقطه‌ای رو که شما میخواید ممکن مورد توجه قرار ندهد. یه مثالی هست که اینجا معمولا تعریف میکنن. یکی اومد خدمت امام صادق گفت استخاره، می‌خواست بره کار مالی تجارت بکنه. خوب دقت کنید، استخاره زد بعد در اومد، آقا رفت برگشت به تن به امام صادق گفت همیشه برای مردم بد بزنید، خیلی درآمدش رفته بود بالا. استخاره بد در اومده، برای تجارت هم استخاره زده، ایشون رفته اتفاقا کلی نسبت به سفرهای گذشته درآمدش بیشتر شده. حالا تیکه میندازه به امام صادق، امام صادق فرمودن بدی استخاره مال تجارتت نبود، مال اون نمازی بود که در فلان منزل که پیاده شدید قضا شد ازت، کل این مال که بره به پای اون یک نمازی که ازت ضایع شد نمیرسه. پس ببینید گاهی استخاره جایی رو نشانه میره که شما توجه ندارید اتفاقا به اون نقطه و به اون نقطه. چیزی که ایشون فرمودن که حالا تا حالا شده مثلا از نماز اول وقت، ساعت اول وقت، حلال و حرام و فلان، گاهی اصلا اینها رو داره نشانه میره، شما با هدف یه چیزی دیگه رفتید دنبال امر استخاره. در امر ازدواج تا راه مشورت، تا راه تحقیق، تا راه گفتگوی رو در رو باز است، اقدام به استخاره نفرمایید. جایی نداره برای استخاره، هیچ محلی برای اعراب استخاره اینجا نداره. در کل فرآیند زندگی هم هست، ما دوستایی داریم که گاهی زلمون میکنن، برای خوردن یه لیوان آب هم میخواد استخاره بگیره، خواستگار اومده استخاره میگیره، بار دوم میخواد بیاد استخاره، بار سوم استخاره. حالا جواب بله بهش دادی هم یه استخاره دیگه هم بزنیم، ما گفتیم بله، خوب گفتیم یا بد گفتیم بله. اینجور نیست واقعا، این دیگه میره تو وادی دیگه، رو وادی وسواسیت میفته. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با بحث پدر مادرهایی که احیانا حالا یا به لحاظ اقتصادی، چون الان بالاخره نمیشه با وضع پذیرایی و مثلا شما 2 کیلو موز الان بخواید بگیرید، 2 کیلو سیب بگید فلان بخواید پذیرایی کنید، هر شب هم یا 3 شبی یه بار این پذیرایی بخواد اتفاق بیفته، حجم سنگین مالی داره در واقع مترتب بر خانواده میکنه. اگه میشد، اگه ما جمعیتمون اونقدر فراتر بود یا صدامون میرسید، میگفتیم مثلا این زوائد رو خیلیشون رو بردارید. الان خانواده های طرفین مستعسلن، پذیرایی بکنن یه جور برخورد میکنن، نکنن یه جور دیگه. ما جلسه اول رفتیم چیزی ببریم یه جور برخورد میکنن، نبریم یه جور، آدم تکلیفش معلوم نیست. اینا چیزاییست که باید منبری های ما، سخنرانان ما، خطبای ما، معلمین ما، اساتید ما تو دانشگاه اینا بگن، اینا بگن. به اعتقاد بنده خانواده پسر جلسه اول هیچ چی نمیخواد ببره، بچه‌ای نداره که ببره. اگر جلسه دوم هم فرزند رو برده که دختر ببینه یا ایشون دختر، اونجا هم خیلی وجی نداره. حالا اگر کار به جلسه دوم سوم کشید، اینجا دیگه مثلا یه جعبه بسکویت یه چند کیلو مثلا میوه با خودشون، با هدف اینکه کمک کنن به این وضعیت، کمک کنن به این وضعیت، دقت میکنید. حالا اگر کسی این توان اقتصادی رو ندارد یا حوصله این کار رو نداره، همون چیزی که ما در جلسه قبلی تحت عنوان ازدواج مدرن و امروزی ازش یاد کردیم، این که زوجین قبلا پیش یک مشاور مطمئن بشینن، اول بفهمن به درد همدیگه میخورن، یه توافق نسبی بینشون وجود دارد، حالا مراجعه کنن دیگه به خانواده ها. میتواند حتی منهای اطلاع خانواده باشه. به چه شرطی؟ به شرط اینکه دختر پسر بازی را نندازن. مثلا مشاور تو دانشگاه است، عرض کنم خدمت شما حوزه نمایندگی داره این کارو میکنه، بسیج داره این کارو میکنه، کسی هست که میشه اعتماد کرد که این وساطتی که میکنه وساطت سالمی است. این کارو مقدمتا انجام بده که آمار رفته شده خانه در واقع دختر رو یه مقداری کمتر کنه، چه حوصله‌شون کم باشه چه وضع اقتصادیشون، این معمولا برطرف کننده است. من خودم بارها گفتم آماده همچین کاری هستم. بین عزیزان یه دفعه این اتفاق افتاد، من خودم آمادگی دارم که مقدمتا قبل از اینکه به خانه ها ارجاع بشود بیان بشینن صحبت را در حضور مشاور بزنن، یا حتی با نظارت مشاور. ما مثلا این اتاق داریم، میگیم خب بشین همینجا حرفاتون رو بزنید، بعد بازخوردش رو با ما بگید اشتباه برداشت کردید یا درست برداشت کردید، بعد برن سمت خونه که این آمده شده ها رو اضافی رو کم کنن.
خیلی متشکرم. اتفاقا توصیه من در جلسه دوم به یکی از عزیزان همین بود که میتونن از خانم محترمی که علاقمندن بهشون دعوت بکنن بیان خدمت شما و صحبت هاشون و سوالاتشون رو بپرسن. این اتفاق میتونه بیفته.
بله.
خب خانم ها آقایان،
قرار شد که مشخ شبتون باشه که هنوز دست ما رو نگرفته.
میکنم متشکرم.
کسی از خانم ها آقایون نوشت لیست جایزی یا نه؟ خانم ها خیلی میتونن کمک کنن ها. ما قرار شد به یک لیست کف جهیزی استاندارد برسیم که میشه باهاش زندگی رو شروع کرد. میخوایم در شهر تبلیغش کنیم.
استاد راجع به چهره و زیبایی خیلی صحبت نشد.
من گفتم
در صورت اینکه خیلی محل پرچالشیه. خانم ها نمیخوان صحبت بکنن آقایون؟ خجالت میکشین؟ آره؟ بله، الان میام خدمته. سوالتو به من میگی من بپرسم؟ گفت من خجالت میکشم.
بنویسید به دیگه دوستان بکنم.
آره بنویسید، بفرمایید. لطف دارید من نمیشه.
بفرمایید.
علیکم السلام. بالا بگیرین. یک دو.
ما سوالی ندارم، فقط میخواستم چند نکته گو
بفرمایید.
نکته اول این که مادران پسرا گیر افتید نه به پسرا، یعنی مارون آمو که آمو یه حرفهای بهشون زنیم یا ملاکهای بهشون دهیم که سر واقعیت ممکنه اون ملاکها جا به جا با، ممکنه دختر بریم حالا خونهشون اخلاقش خوب با، حالا از لحاظ ظاهری و چیه که آمون بهش گفته بهم نبوا. از یک طرف واقعا ما خودمون دونم مادر ما اسیره په آمون، خب دیگه مجبوره دیگه. حالا سر بحث این که آمون مذهبی هم هستیم، فعلا نتریم خودمون رویم گردیم پیدا کنیم، این مسئله خیلی بده. بعد این که بعضی از حرفاشون هم قبول دارم، بعضی از مادرها ما حالا مثلا ما مامان خودم علاوه بر این که سی خودم داره به گرده بعضی وقتا، مثلا یه رفیقی هم دارم بهش گوه اگر مخیصی کوکتا هم دوتا شماره دهامه. ولی بعضی از مادرهای پسرها همچه حرفای بزنیم، من خودم به شخصه که پسرام از حرف خوشم نمه، چون دختره دید یا پسندیدیشون را اگر خوب بید اوکی بید همه چیش پسندت بید ازو شماره شدام.
اگر همجه چیش... کی داشتی حرف میزنی؟
یا مادر پسرم، مادر رفیق خودم را دارم بگم به میایه ایتای حرف زن دیگه. و اصلا خیلی زشت اگر خوبی خوام حاسم دیگه شما شده همه دوتا.
الان خانم ها قیام میکنن.
آره نه، ما خودم به شخصه از بعضی از رفتارهای زشتی که حالا مادران پسرها انجام دهن خودم واقعا احساس شرمندگی بکنم، ولی بعضی وقتا نه، از یک طرف دیگه مادران دختران یک کارایی بکنن که بازم خود دختران به نظر ما قبول ندارن، چون اولین سنگرشون اولین مرزیه که اتفاق میافته بین دو خانواده مادرانه. مثلا زنگ زنه کوکت قدش شنده، کوکت اچی ایتره، کوکت چپ کنه، مثلا کوکا میکاره
چی بپرسه؟ دقیقا شما بگید چی بپرسه؟ الان مادر شما تماس گرفته، یه مادر پشت خطه، چی بپرسه؟
آقا زادتون مثلا حالا چیزی که ما دارم بگم ادامهشونو تکمیل کن، مثلا شغلش چیه؟ مثلا شغلش مثلا من فلان جا کار کنم، خب به سلامتی ندونم اخلاقش چطوره، آدم چطوری، نماز خونه مسجد رو، شاید حالا یه جورایی ما مسجد روم ولی ممکنه حقوقم او حقوقی نبوده که بنده خدا باش بعد 30 سال داره بگیره، خب خیلی متفاوته با دیگه. خب یه اطلاعات اولیه پی هم رده بدر کنن خیلی قشنگ‌تره تا اینکه خواسته بن سایز کش دختره دراره، ندنم سایز پا آقا ندراره، قد آقا چق داره، اصلا دونی چیه، امو قد دختر مو عقد داره، بریم سر جا بینیم دختر او قدی که دستان کمتره، خب خیلی بده با ایتری. خب آقا شما همون جلسه اول شما اصلا اجازه دهی همدیگر رو بینه، شاید اصلا آقا ما قدم بلنده حالا
مثل بعضی از کالا میتونن بزن مثبت منفی 10 سانتی متر.
خب نه خب مثلا هم مثلا که بگوش آقا مثلا ما کوکم مثلا میاش دکل دسویدون هم گلاعش نم نگوه نم چوایی بری بینه طرف مثلا میمه سرش نید یا نه هم هی ها چون دوست دارن مشکلی حل بوا، ولی در از طرف دیگه مشکل سر مشکل.
الان راهکار شما چیه؟ چیکار کنیم؟ الان فکر کنید
ما مثلا دارم بگم یه حرف
چشم سر رو ببند، چشم دل رو ببند، این مادرها بیان اینجا چیکار کنیم؟ با مادرها بگیم چی؟
شغلش چیه، سنش چقدره،
چیای منطقی پرسن
اهل نماز هست نیست.
من بعضیشون فکر کنم آره سالری حالا بهتر دون حالا امون. خیلی از پدران ما
چه مغز گاه خواردش
حالا ایده که یه جولم تازی. خیلی از پدران ما موقعی که ازدواج کردن، حالا شما موتورسیکلتی داشتی، خیلیشون موتورسیکلت هم نداشتن. می جامعه که ما الان زندگی داریم بکاریم بر
اینو بگم به نظرم. ببین الان شما تماس نه میخوام سوال ایشون بی جواب نمونه.
اگر بابا بحث بی طرف به مجردانه همه حسینی سار الله بیاره بیرون برایش می روید یه دسویل شما دسترسی دارید
مجردا کجا باشن
نه ما خواهم چید او هلی قصه تمام با برایش کنش بی طرف به خانواده ها. اگر خانواده ها مشکلاتشو حل بیاد مشکلات کوکون هم حل خواهد شد. دخترها ما خیلی از دوستان هم میشن سر همه مسائلشون حل، حتی خانواده هم قبول
من بکنم. بله شده یه برنامه رادیویی خاصه این خواسته شما، اینو بدون شوخی تعارف میگم میرم یه چون برام دعوت میکنن ما میگیم نه، ولی اگه بدونم که گستره کسایی که دارن گوش میکنن فراهمتر میشه خصوصا در مقوله انتخاب
حضوری. استاد حضوری چرا حالا رادیو سر جاش؟
رادیو گسترش بالاتره، شهروندان متعددی میتونن گوش کنن. حالا اینجا هم میاریم ان شاء الله میاریم اینجا
داش که مثلا بگم مثلا استاد ریاضی هم چه حرفی زدن با خودت گرفتی چه استاد ریاضی میاد در اورا ریاضی دارم بگم حالا این چه که داره اتفاق میفته دیگه. اگر
اینو تو رو خودم گفتن نمیخواد پیشنهاد بگم.
اگر این طرز تفکرات درست با خطعا من جوون حالا هم دخترم پسر روزهای سخت خیلی بهتر داریم پیام تحمل کنیم تا اینکه خانواده ها مدام همینطور تذکر دهن. خیلی وقتا بیسه خانواده ها به هم نزدیک بیست نه همه چی اوکی بیسه، مثلا دایی دختر یا ندنم عموی پسر اومده فقط سر دوتا چیه علکی و واقعا مسخره همه چیه به هم زینه.
کاملا درسته.
یه اتفاقات میافتن. حالا ما بگم ما حالا پیشکسوت این کلاس هم دیگه حالا کل ما رو بشنازه. هم دوره های شما هم دوره های استاد سعد.
آقای زمانی هم هم میتونم.
ولی تنها چیه که ما همیشه بهش نگوام و واقعا اتفاق و افته اصلا از بحثه حالا یعنی که امون به علم و اطلاعات بیشتر پا پیش بریم خیلی قشنگ تره. ولی امون با حداقل مسیری بینیم که پا پیش بریم. هر وقت خانواده ها نمهلن امون راحت پا پیش بریم. مثلا ما از یه پدر دختری دوست دارم و استوا این چی پرسام آیا زمانی که تو ازدواج کردی اگر کوک تاجری نبی کلی چنا بریم کنار یک آدم معمولی چه داشتی؟ اما خیلی از خانواده هامو حالا نسیم اینجا رم دیسا همون نسیه کنه یا بشقابا ملامی خیلی همون کمیتن زمانی که توب زینم عشق کل کمیته داشتون. ولی خب الان تا همون دارم بررسی کنم از مان جوانی که می همچی اقتصادی داریم زندگی کنیم توقع
مال ستاد جنگ زده هاست.
خیلی متشکرم.
ببخشید ما خیلی آسکایب کنم وقت
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. تشویقش بکنیم. بله
فقط یک ملاحظه داره این موضوع. ببینید تقدم و تأخر نوع سوالاتی که خانواده میپرسن تعیین کننده است. مادری که زنگ میزنه به یک دختر خانم اول میپرسه شاغله یا نه، با یه مادری که زنگ میزنه میپرسه دختر چادریه یا نه، از زمین تا آسمون فرق میکنه. به مادرها بگید در تقدم و تأخر به اشتباه میندازن طرف مقابل رو. هم مادرهای خانم هم خط مقدمی که فرمودن کاملا دو خط مقدم مادران دو طرف، سوالاتی که میپرسن در وهله اول و تقدیم کدوم سوال و تأخیر کدوم سوال، این ممکنه طرف رو به اشتباه محاسباتی بندازه. پس در چیدمان سوالاتی که میپرسن دقت لازم رو حتما بکنن.
استاد موافقین قبل از اینکه میرسیم خدمتون یه دوستی داریم اینجا صحبت بکنن، موافقین شما پیشنهاداتتون رو برای اینکه مادر پسر چه سوالاتی رو بپرسه مطرح بکنین بالاخره بچه‌ها منتقل بکنن؟
بله عرض کردم که همین خلاصه‌ای که در انتهای همین فصل چهارم کتاب نوشته اتفاقا ترتیب رو هم مراعات کرده.
بله
به همین ترتیب کلیات رو، چون هر کدوم از این کلیات جزئیاتی هم زیر شاخه خودش داره
درست.
این کلیات رو مثلا اعتقاد واقعا در صدر اول اعتقادات بعد اخلاق بعد میره تو ملاکای در واقع اختلاف سن و جسم و فلان اینها، چون دوتای اولی رو پشت تلفن بپرسن مابقی رو برن ببینن دیگه.
بله خیلی متشکرم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه اون مشکلی که
فارسی صحبت میکنن یه گزینه است.
محل بحث ما بود این که میرن میبینه این دختر یا متقابلن اون چهره ای نیست که این میخواد. این
به کی نظر... میبینه مادر یا بچه؟
فرق نداره حالا چه مادر. خب... این علتش اینه که این پیشفرض رو بسته برای خودش که همسر من باید مثلا میگم ابروش این باشه، دماغش این باشه. حالا بعد
خب کیا گرفتار این وضعن؟ اونایی که یا تو فضای اینستاگرام دارن پیگیری میکنن یا خیلی آره
نه بالاخره ببخشید الزامی نیست. الان مثلا میبینی آقا رسانه‌های کلان هستن، فیلمایی که مثلا الان هستن
چون حقوق میخونه داره دفاع میکنه
میانگین این که حالا مرد یا زن با فیلم و اینها ارتباطش هست توی روز شاید 2 ساعت 3 ساعت بیشتر حتی.
خب
بعد میبینه این بازیگری که با صدها میلیون خرج به این تیپ فعلی رسیده و با عکس قبلیش اصلا قابل مقایسه نیست، بر اساس اینهایی که میبینه طراحی میکنه برای خودش، حالا چه مرد چه زنش. بعد وقتی میره این ملاکش اونه دیگه.
بله بله.
میگه این حالا با اون بازیگری که من دیدم و پسندیدم چشمه بالاخره
بله.
دست خود شخص نیست، با اون مقایسه میکنه. بعد وقتی مقایسه کرد میره میبینه ای راضی نمیشه اصلا راضی نمیشه مگر مثلا به اون حالا حدی که اون خانومی که دیده یا اون آقایی که توی فلان فیلم دیده باشه. اگر
اون نسخه‌ای که خداوند متعال تو قرآن داده هم به آقایون هم به خانم‌ها، اول هم صدها رو گفته که تکلیف 1 تا 99 هم مشخص بشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به دو تا تذکر داده، ابتدا هم مهندسی به آقایون، آقایون بیشتر در معرض دیدنن، در مرتبه بعدی خانم ها. به یکی از اثرات مخرب دیدن و چشم رو رها کردن اینه که انتخابات شما رو هم سخت میکنه هم شما رو گرفتار وسواسی میکنه. بچه های دست نخورده به لحاظ نگاه به جنس مقابل، چه خانمش چه آقاش، در انتخابات اولیه خیلی توفیقشون بالاتر از بچه هاییست که مرتب در فضای مجازی حقیقی دارن نگاه میکنن. اینو بدانید. یعنی اگر حتی از همین امروز و همین ساعتی که اینجا نشستیم بتونیم همین کنترل نگاه رو داشته باشیم، خیلی راحت تر گزینه‌های بعدی رو انتخاب خواهیم کرد تا زمانی که این فضا رو باز گذاشته باشیم برای خودمون. اشکال اونجاست، مخصوصا تو فضای مجازی.
متشکرم. خانم ها
آی سال 5 و 20 هم گفتیم که
20 بله چشم
یه جوری مدیریت بشه که انشالله همونجا بفرم.
صدا داره از پایین قطع نگاه بکنید آفان داره نگاه بکنید میکروفون رو
یه خود صداش هم بیشتر کنید اگه ممکنی میکروفون رو
بفرم.
خسته نباشین. در مورد سوالات بودن فرمایشات در مورد سوالات فرمودین و مسائل اعتقادی. البته ما اینه ازتون جداگانه سوال کردیم در مورد خشک‌تر بودن آدم ها، ولی خب به اون جواب اصلی نرسیدیم. زنگ میزنن معمولا هم واسه طلبه هاست. من دیدم برای آقایون هم میگن، چالا چه خانم چه آقا، میگن مثلا خشکه. خب خشکه یعنی چی؟ من واقعا متوجه نمیشم.
الان من توضیح میدم این خشکه تایی رو توضیح میدم.
یه چیزی عرض کنم، مثلا شما فرمودین که در مورد تعاملات، نه گفتین هر جوری که بقیه هستن اینم هست.
الان توضیح میدم.
خوش نیست، ولی ما مورد داشتیم. مثلا مامان من میپرسه خمس میده، میگه کارکم چی نداره، من به شخص سر کار نمیرم، ولی گاهی وقتا میشه یه پولی دست آدم میاد چه بهتره که
اونجا. سوال بعدی که میگه کوکم چی نداره باید این باشه، اگه داشت میپردازه یا نمیپردازه.
خب ما یه مورد اینجوری بود، وقتی اینجوری میگن رد میکنیم، چون من حوصله ندارم بخوام فردا هی باش چونه بزنم ده بیا خمس بده زکات بده فلان کن. بعد خب ما رد کردیم.
گوشیو میگیره ببینم خمس میدی یا نمیدی.
بعد خود دیگه واقعا
پوله دیگه، میگن جلو امام حسین وایستادن شکمشون از مال حرام پر بوده.
بله.
بعد یه مورد اینجوری بود، رد کردیم، دوباره خانم زنگ زده میگه پسرم گفته که اگه بخواد میدم. خب این فردا دعوایی بشه، اولین چیزی که قطع میکنه خمسه، اهرام و فشارش خمسه.
بله.
من میخوام ببینم این خشک و تری چیه.
الان عرض میکنم. ببین یه چیزی که تحت عنوان اول بین
سپاس
یه گروه از یا یه صنف در واقع بهتر بگم از بچه‌هایی که در شرف امر ازدواجن، بحث طلبه ها هم ام از دختر و پسرن، معمولا طرف مقابل از خشکی سوال میکنه. چون من با یه جمع کثیری تو خانواده خودم مشهورم، میدونم که اینها مثل همه دارن زندگی میکنن، تفریحات رو دوست دارن، مسافرت میرن، بگو بخندشون هم دارن، اما به ارزش‌های پایبندن که دیگران نیستن. مثلا طرف میخواد بیاد دختر عمو صورت پسر عمو رو ببوسه چون آدم خشکی نیست. خب این حرام شرعیه، این حرام شرعیه. اگه مراد شما از خشکتر اینه، خب اینجوری باید سوال بپرسید ایشون پایبند هست یا نیست.
استاد بینابینش چی؟
بینابین یعنی
چی؟ یعنی چی؟ من چون برخوردم به چنین موضوعی، خانم مذهبیه، چادری هم هست،
خب.
ولی جلوی دامادشون چادر نمیزنه، پوشیده است.
پوشیده باشه مشکلی نداره.
آها. مشکلی این که مطر رو خشخاش میزنه. حالا بحث اینی که شما فرماش
ببینید مثلا از
بحث تر و خوش بودن رو دارم میگم.
از منظر ما خشک چیه؟ خشک اینه که مثلا طرف در جایی که میداند، مثلا همین جلسه مبارک که ما نشستیم اینجا، کسی نگاه بد ندارد، جمعیت خانم ها هم بندازی کافی هست، جمعیت آقایون هم بندازی کافی هست، یه شکل خاصی مثلا حجاب کرده باشه، مثلا فرضاً حالا اگر آغاز صندلیش مثلا رو به این دیوار زده باشه، خوش به خانم ها بشنه که این دیگه خوش برخورد کردنه. یا ما اخیراً یه جلسه‌ای داشتیم، می‌بینید شما با همدیگه بودید خندیدید، دقیقاً روز سه‌شنبه گذشته من یه جای جلسه داشتم، یه چیزی گفته مثلا خندیدن، بعد که از خانم ها تذکر داده بود به خانم ها نامحرم هست تو محیط نباید میخندیدید، تک نامحرم هم بنده بودم که میدونن دقت میکنید اینو میگن خشک. اتفاقا چون آدم متدینی بود، چون معتقد بود، من ارجاعش دادم. اتفاقا قضیه بسیج پاریس پیش اومد، آقا چند شب پیش سری رو فرستادم، گفتم اینو بفرستید برای خانم فلانی، این بسیج پاریس رو ببین. آقا وقتی گفت همین دخترها پسرها هم خندیدن، هم هوار کشیدن، هم کف زدن، دیگه خشکی میشه اون میشه خشکی. اما اینکه لزوما کسی پایبنده اشکال نداره. حالا این میزان پایبندی متفاوته. مثلا یه کسی میگه آقا من اگر در مهمانی های خانوادگی خودم، اقوام نزدیک خانوادگی خودم یا همسرم که نامحرمم بیان، چادر رو رنگی سرم میکنم. یه کسی میگه نه مشکی باید حتما سر کنی، این دیگه اضافه کاری است. یه کسی میگه آقا من مانتو میپوشم که تمام بدنم پوشونده است، تمام بدنم پوشونده است، برجستگی فرورفتگی هیچ معلوم نیست، نمای خاصی هم نداره، میگه نه اون دیگه اضافه کاریه. من یه خاطری از یکی از خبرنگاران اول انقلاب بگم تا بدونید اون کسایی که این چیزها رو به ما یاد دادن نگاهشون چی. اول رهبر رو ببینید، ایشون میگه زمانی که اون دیوار رو کشیدن در دانشگاه ما رفتیم پاره کردیم بین پسر و دختر، الان هم دیدید در حد اینکه قاطی نشن نیفتن رو هم دیگه، یه دیوار نیم متری است، خانما اینور آقای اونور دستاشون رو همین دیواره است که نشستن دارن حرفا رو گوش میکنن. یه خبرنگاری من مصاحبهش رو خودم خوندم، ایشون میگه من رفتم نوفل شاتو اون جایی که امام مستخر بودن، گفتم منظور شما از حجاب چیه؟ ببینید یک مجتهد مسلم شرعی که زعیم شیعه است در زمان خودش، بذات الوجودی امام بود دیگه، میگه گفتم مراد شما از حجابی که میخواید را بندازید چیه؟ گفت شما. میگه اون روز من یک روسری سرم بود، یه شلوار پام بود و یه بلوز و شلوار رو از کام یه دونه روسری. میگفت مراد ما از حجاب اینه. حالا ممکن امام کف رو گفته باشه، ولی از اینجا حجاب حساب میشه.
شرایط رو در نظر گرفت.
ولی اگر کسی این رو حجاب نمیداند، این دیگه خشکه. یا یه نمونه بازم عینی و عملی بین آقایون، رفته خواستگاری، دید الان خانم‌ها اکثرشون هم همینجوریان، چادر که سرشون میکنن یه روسری با یه رنگ متفاوت که یه مقداری بیرونه، طرف گفته بود من اصلا قبول ندارم اینو، این حجاب نیست، این خشکه. همه آدم ها رو به یه چوب نرونیم که مثلا طلبه همینجور نه کلاس طلبه همین حد رو میپذیرن که طرف مثلا روسریش یه خورده اومده بیرون با چادرش متفاوتی هیچ اشکال نداره. مهم الان پوش مگر یک رنگ بسیار خاص جذاب که بین 100 نفر که باشه از اون دور داره چشمک میزنه این رنگ، بله این فرق میکنه. پس خشک و پایبندی رو از همدیگه حتما تفکیک کنید. لزوما همه آدم های خشک پایبند حساب نمیشن، همه پایبند ها هم خشک نیستن، اینا رو جدا کنید. ما میگیم پایبندی. اگر از کسی از شما پرسید به عنوان خواستگار خشکید یا نه، یا از مادر پرسید دختر شما خشک است یا نه، بگید دختر ما به ارزش ها و چیزهایی که دین خدا گفته پایبنده دیگه، حالا اون اگه برداشت از این خشکی رو نپسنده. پایبندی.
میتونم یه مصداق از خودم بگم شما بگید خشکیه یا نه؟ مثلا در مورد این موردی که گفتین حجاب کردن، حالا جلو شوهر خواهر ندارم ولی خب برفرض من اینو در نظر میگیرم مسئله تربیتیشو برای خودم طبیعیه، هرچی شما به صدای عقلت گوش بدی صدای نفست میاد پایین تر، هرچی اونو گوش بدی این میاد پایین تر. من نمیگم همه چیزو بلدم همه چیزو رعایت میکنم، نه، هر جا زورم میرسه برای خودم انجام میدم. حالا من یه چیزی داشته باشم، یه لباسی داشته باشم، رنگش خوب باشه، نمیدونم فلان باشه، بهمان باشه، ولی میام اینو در نظر میگیرم واسه خودم که اگه اینجا برای خودم کوتاه اومدم، چادر رنگی موورداشتم، یه بلوز بلند پوشیدم، نم رو سری زدم، حجابم کامل بود، میدونم از جای دیگه هم ضعیف میشم، میام این کارو نمیکنم. الان این خشکیه؟
نه، ببینید اولا این زیمرتبه است، یعنی نمیشه همه رو الان یه خط کشید گفت یا همه باید اینجا باشن یا بالاتر از این باشن.
نه، برای خودم،
برای شخص خودتون دیگه، بسته به نوع زندگی که میخواد برای آینده خودتون ببندید در واقع اهمیت داره. شما ببینید مثلا حضرت فاطمه زهرا تو مناسبات اجتماعی شرکت میکند، آدمهای حتی غیر همجنسش میان خونه ازش سوال میکنن، اینا رو همه دارد، ولی در ورود یک نابینا چیکار میکنه؟ چادر سرش میکنه. چرا؟ یه لحظه. چرا؟ میگه بوی بدنم. یه دفعه بنده لباس پوشیدم، لباس کاملا در واقع عرض کنم پوشیده است فلان، ولی رنگ جذابی دارد. فکر میکنید؟ دیگه اگر من تدینم قوی باشه این نقطش رو هم و این نقطش رو هم باید حتما لحاظ کنم که آیا این رنگ زیباش ممکنه این جذابیت رو در چشم مقابل ممکنه خودم رو شل کنه نسبت به اون یا نه؟ این بسته به نفرش داره دیگه. واقعا نمیشه فرمول نمیشه برای این کار.
الان من اگه یه چیزی بگم احتمال خیلی شدید تکفیر میشم توسط خود خانوما. مثلا یه انگشتر ساده من برمیگردونم، به جز خودم هم یه نفر رو دیدم که این کارو میکنه، یکی دو نفر دیدم.
یعنی نگین رو برمیگردونید؟
این خیلی ساده است.
خب
ولی من برمیگردونم. موردم داشتم مثلا خالم دیده میگه چرا برگردونی خیلی خوشگله، میگم چون خوشگله. به نظر خودم توی دستم جذابه، با اینکه هیچی هم نداره، خیلی ساده است. همون اولم اصلش برای این آوردم که ساده باشه.
بله.
خب الان این خشکیه؟
گفتم بسته به مرتبه بسته به مرتبه دینداری خود شما داره.
ببینید من ترس رو احساس میکنم.
ببینید جواب بدن خانم، خودش رو جواب بدن
بفهم
سوام بشه. نمیتونم، دوست ندارم گرد. خب الان برگردوندن این چه ضرری به
پروتستان ها رو بدید حرفشون بزنم ببینم چی میگن معترضین.
خب ببخشید، اگه که میگه که نمیخوام ببینن پس گردن من بذاره گردنش، اینجوری هیچ کس هم نمیتونه ببینه جز خودش و خانوادش. لازم نیست بخواد بذاره دستش که برگردونه، ثوابش هم همونجوری که گردنته بهت میرسه. خب پس واقعا من درک نمی کنم.
ببینید من تصور این یه نکته است.
ببینید بذارید حرف بزنن.
میدونم این موضوع ترسه. داره میگه عذرخواهی می کنم من این مطلب رو بگم.
نه ببین میتونی اون یکی دو ساعت درش بیاری. منم
باید ببینید واقعا اینقدر جذابیت این انگشتره خود نظر شماست. گاهی شما به یه چیزی معتقدید، یه لحظه توجه کنید، آقایینم باشن آقایینم باشن، گاهی یه چیزی به لحاظ شما و از منظر شما جذابیت ایجاد میکنه، از منظر آقایون یا جنس مخالف اصلا اون جذابیت رو، اینو باید بفهمید بدانید. خودم سوال کنید چه اشکال داره؟ از بابات سوال کن اگه انگشتر ویژه دست مثلا خانم ببینید چقدر روش تاثیر داره. داداش اگه دارید بپرسید. از جنس خودتون، هم جنس خودتون بپرسید.
خب. خیلی متشکرم. شما صحبتی ندارید؟
نه صحبت خاصی ندارم.
خب آقایون ببینین من اجازه میخوام یه جمله بگم.
از منظر آقایون بشنوید.
آقایون. آره از نظر آقایون بشنویم. ولی خواهرم خانوم شما فرمایش میکنید من چادر رنگیم رو در بیارم از سرم و با مانتو یا تونیک یا لباس معمول باشم من میترسم. نگرانیم. آره ببینید این مسئله ترس جای سواله. من دوست داشتم این باز بشه.
بفهم.
ما وقتی به خاطر ترسی داریم مراعات میکنیم زائیده ذهن ماست.
مگر اینکه شما... مراعات خود شرعی تعیین آره. شده.
تحت تأثیر فکر و تفکر خودتی. ممکنه این انگشتری که دست شماست به چشم شما زیباست و شما تحت تأثیر فکر خودتی. دیگران دارن اینو میبینن اصلا اتفاق خاصی نمیفته. خب میدونم یک نفر دو نفر یا اطرافیان.
آقای صالح بذار الان بپرسید. آقایون سوال الان اینه. ببینید خانم ها
اول.
یه نمونه مشهود بذار من سوالمو بپرسم. نمونه مشهود اینه. الان اکثر خانم ها خواهرای خودمون مادرها همسرها چادر مشکی که غالبا میزنن یه روسری با یه رنگ دیگه. از منظر شما آقایانی که دیدید و میبینید و میبینیم چقدر تأثیر گذاره این؟
10 دقیقه فرصت داریم.
حالا
خیلی خوب 10 دقیقه فرصت داریم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یک مطلب دوباره بحث یادآوری بود. این که بحث خودسازی قبل ازدواج، حین ازدواج و بعد ازدواج.
بله.
یک توضیح اگر ممکنه. یک مسئله دیگه این که یک سری از افراد، من اینو از لحاظ حالا هم طبی عرض میکنم هم از لحاظ در واقع روانشناسی، این که یک سری افراد مثل ابن سینا هم نظر دادن نسبت به این مورد. خب یکیش روح انسانه، یکیش جسم انسانه. بحث زیبایی رو که گفتید کسی نظر بده، گفتم در انتهای جلسه من صحبتی داشته باشم. عرض کنم که این که طبع انسان‌ها در متولد شدنشون، از پدر مادرشون، در رشدشون، در غذا خوردنشون، هم در زیباییشون، هم در اخلاقشون تأثیر گذاره. ما این که بلند شیم یک نفر رو، خب الان من مثالش رو میذارم چون نمیخوام زیاد صحبت کنم، وقت هم نداریم. یکی از دوستان خودم، حالا دو نفر، یکیشون طبع وجودیش به خاطر همون شیوه، در واقع به خاطر طبع پدر مادرش و جایی که به دنیا آمده جوریه، به هیچ عنوان تا آخر زندگیش چاق نمیشه. نظر دقیق تمام طب، یعنی از ابن سینا گرفته تا طب جدید گرفته تا امثاله، اما از خواستگارها و از خانواده خودش بهش گیر میدن. از اون طرفش هم داریم یک شخصی که چاقه، توپله، ولی شرایط لاغر شدن نداره. این یه مورده. بعضی از موارد دیگه از قابل تغییره. حالا من مثالش رو میزنم. مثلا میگن طرف دماغش بزرگه. اصلا دماغ بزرگ بودن داخل طب اسلامی و طب سنتی، حالا نمیخوام قطعی اینا نگم، حالا خیلی افرادم ضد اینا میگن، منم خودم نگفتم قبول دارم یا دارم. افرادی مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا و امثالی که طب کار کردن بیان میکنن اینها رو. کسی که دماغش بزرگه از لحاظ هوشی هم قوی تر، این تقصیر خودشه، هوشش قویه. بعد اینو بندازیمش کنار، بهش بگیم تو برو کنار. نه من
کسی گفتن که... اگه کوچیکش کرد هوشش هم کمتر میشه.
نه اینو هم نگفتن. اتفاقا اگر همون رو کوچیکش کنه هوشش کمتر میشه. این رو من بگم.
خب منم اینو پرسیدم.
آره چون که جسمش جوری طراحی شده که طبعش گرمه، به خاطر همین خود به خود از بچگیش تا بزرگیش دماغش رشد کرده که بتونه جسم خودش رو تقویت کنه. دماغ رو که کوچیک میکنه عمل میکنه کلی بیماری سرش میاد. چرا؟ چون بدنش گرمه. دماغ برای اینه که بدنش رو خنک کنه، مثل رادیات ماشین. اما یه نکته دیگه هم بگم، بحث معیارهایی که
فردا میرسن رادیات شما رو تعمیر میکنیم.
یه معیارهایی که گفتید بس سختگیری هایی که عرض کردید من
طولانی داره میشه دوست عزیزم. سه نفر میخوان صحبت
کنن. چشم، جمله آخره. این که عرض کنم که یک مثال میزنم، حالا نه در این حد مثل امام خمینی، چون امام خمینی میرن خواستگاری، خواستم خاطره در حد میرن خواستگاری، بعد خانم صحبت میکنه من اینجا پوستم لطیفه، این غذا رو نمیخورم، اونجا گریم میگیره، اونجا گریه نمیگم، میگه نظر شما چیه؟ امام یه جمله میگه انجام واجبات ترک محرمات، یه جمله بیشتر نمیگه. من نمیگم حالا انقدر مثل امام، انقدر خیلی معیار کوچیک و اینطوری، اما دیگه خیلی سختگیرم نشه. یعنی داخل بعضی از صحبت ها هست که به چه میدونم نوک شلوار طرفم گیر میدم، پایین شلوار شخصم گیر میدم، خب اینا هم نشه، اینا همه قابل تغییره. یه مثال هم زدید، گفتید مثلا شخص سر و وضعش تغییر کنه. من بلا استثنا دوستان خودم که ازدواج کردم بعد ازدواج همشون خوشیبتر شدن. چرا؟ چون قبل ازدواج این شرایط براشون نبوده، حالا به دلایل مختلفی هست. بعضیا به خاطر اینکه مجرد هستن اصلا به همین دلیل تیپ نمیزنن. من این رو هم بگم، بعضیا عمدن تیپ نمیزنن. این رو هم خدمتتون
خیلی ممنونم، متشکرم دوست عزیز. جلو
خودسازی هم
اینو بذارید یه مخولی دیگه بهش بپردازیم، میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته که دوستم گفت، رفیقمون گفت، اینه که ما خودسازی نسبت ممکن لباس پوشیدن نداشته باشیم. خیلی واسه بعضی خنده داره. من همین الان اینو بگم، اگر میدونم لباس من وسوسه انگیز هست چرا باید بپوشم؟
خب حرف درست و منطقیه.
بعضی خندیدن دیگه، بنده خدا گفت بعضی خندیدن، اشتباهه به نظرم. همین واسه بگم که بدونید، یعنی اگر من اومدم اینجا میتونستم شاید لباس بهتری بپوشم.
با منظر آخرتی اگه نگاه میکنید، چه خانمش چه آقاش، مدلش، تیپش داره تأثیر میذاره، اونم تأثیر منفی بر طرف مقابل، به ویژه اینکه اگه آستانی بعد از خانواده ها رو شل خواهد کرد. این خانمی که اونجوری تیپ میزنه میاد و یک مردی که الان خانمی داره تو خونه مقایسه میکنه با این و بعدن نظرش نسبت به خانمش افول میکنه، این حتما مقصر روز قیامت باشه، حساب کتاب دارم.
یعنی دقیقاً منم خودم یکی از بهترین درگیره که مخالف لباس پوشیدن دارم به خودم همینه.
آقای ریاضی، استاد عزیز، دوست عزیزم، همه خانم ها آقایان جذابیت های مثبت داریم، جذابیت های منفی داریم.
دقیقاً.
خانم با چادر به خاطر اینکه قدش بلنده تو خیابون راه میره مورد توجهه. آیا چادر زدن هم اشکال داره؟ خب نمیدونیم، نه اجازه بدین. میدونم، من دارم هم خواهرم یه صحبتی کرد هم شما الان یه مسئله ای رو مطرح کردین. موضوع جذابیت مثبت، اینکه انگشتر عقیق تو دست باشه، با جذابیت منفی رو خواهش میکنم از همدیگه جدا بکنین. دوست عزیزم میخواد صحبت بکنه. شما مطلبتون تموم شد؟ متشکرم.
به زور تموم شد.
چند دقیقه رو برای آقای ریاضی لطفاً جا بذارین، سه دقیقه صحبت بکنیم ممنون میشه. بسم الله، بفرمایید.
سلام علیکم. عرض کنم اول خدمتتون که من نسبت به مهندسی جلسه و گفتارهای ریاضی کم انتقاد دارم. اول یه چند تا مطلب مطرح شد، من در واقع ذیل این که با 2 میلیون هم میشه زندگی کرد و
نگفتیم دو میلیون.
نه، خب شما تایید کردید، اون بنده خدایی که گفته من با 2 میلیون
تاییدش
کردید.
گفتم تو ذوقش متأهل‌های الان تو ذوقش نزنن، خب دو زندگی میکنن.
درست شد. الان هیچ در واقع هیچ کدوم از آقایون که در واقع این رو باید به دوش بکشن هیچ که صحبت نکرد. در خصوص بحث زیبایی هم خیلی صحبت نکردن، نمیدونم خجالت نکشن.
ما که زیاد گفتیم دیگه، مدام دعوت کردیم صحبت بکن.
زیبایی تعارف میکنن، احساس میکنن.
خب نه، الان معترضیم به این شرایط یا میخوای صحبت بکنی؟
آقای ریاضی فرمایش کردن بلد. که در واقع یک سری شرایط رو عنوان کردن که با این شرایط میشه با حقوق و درآمد 4 میلیون زندگی کرد.
بله
درسته. یکی از مسائلی که مطرح کردن اینه که برن خونه مثلا پدر آقا یا پدر خانم زندگی کنن. این اولین چیزیه که خانم ها قبول نمی کنن اصلا. اول وقتی اصلا قبول نمی کنن این مسئله رو. من فقط خواهشم اینه،
ممکنه اصلا بابا خونه ای تهیه کرده بیش از یک خیابان اونورتر.
ببینید آقای ریاضی، آقای زبانی، یه لحظه، اصراری به این نیست. ببینید در شرایط مختلف آقای زبانی، یه لحظه ببینید، چون شما دارین این مطلب رو، یه لحظه خواهش میکنم، خیلی خوب،
چند درصد آقایونی که هستن پدرانشون براشون خونه تهیه کردن، دست ببرید
اصلا 1%. آقای زمانی برادر من اجازه بده ببینید این مورد در برای کسانی داره مطرح میشه اگر کسی شرایط اینو نداره که مشکل خونه داره مشکل حقوق داره مشکل شغل داره و نمیتونه کار بکنه مگه الزام و اصرار هست ایشون فرمایش کردن من میخوام یادآوری بکنم ایشون فرمایش کردن موضوع خونش حل شده باشه به هر شکلی
هلو.
با دو تومن 1400 هزار و چند گفتی؟
1400 گفتیم
1400 من خودم تا 3 سال از 400 تومن تا 20 تومن گذاشتم رو حقوقم زندگی کردم با 500 هزار تومن این مال سال 90 به بعد 90 تا 93 چون وقت میگیره نمیخوام مصداق بیان بکنم اما اگر نمیشه خب نکنیم
برید سراغ بیشترش
تمام شد یعنی چه اصراری شما بگی نه نمیشه با 4 تومن 5 تومن آیه سالاری
اشتباهی که ایشون میکنن تصور میکنن که اینجا ما نرم دادیم من صحبتم این بود یک جوانی دو تا زوج جوانی که الان خودشون تیبن پذیرفتن با پاکی و طهارت و فلان با این 2 میلیون مشکل ما حل داریم خوب زندگی میکنیم تو ذوق اینا نزنید نگفتیم برید با 2 میلیون زندگی کنید اگر شما یک کسی اومد تو زندگیتون که با کمتر از 5 میلیون زندگی نمیکرد شما برید 5 میلیون رو در بیارید برید 7 میلیون در بیارید این ما چیزی نبستیم اینجا که شما فکر کنید مهندسی الان شما
مهندسی کردید
نه منظور من از مهندسی اینه که موضوعاتی مطرح شد که هر کدومشون یک جلسه رو میطلبه
بچه‌ها باید صحبت بکنن
الان در واقع شما مثلا میگید میخواین پرونده بحث زیبایی رو ببندید
الان بسته نشد آقایی که من اجازه حرف نزدن
من دارم این رو عرض میکنم که در واقع این چیزی که شما میگید برای بحث بعد از ازدواجه که خب باشه آقا تو ما چه اشکال داره پسر و دختر ازدواج کردن با 500 هزار تومان زندگیشون اصلا میتونن سفری کنن اما اون برای بعد از ازدواج
نه خب بابا قبل از ازدواج تایید و ردش به خاطر همین مسئله است
که دیگه وقتی اونا دارن زندگی میکنن به هیچ احدی ربطی نداره که چطور دارن زندگی میکنن
مصوبت قبل ازدواج
ولو اینکه فقط زندگی نمیکنن
آقای زمانی جهت اطلاعتون به خاطر اینکه بدون چجوری گاهی آستانی استحکام یک خانواده از هم میپاشه آقا رفته جشن تولد خانومش یه شاخه گل خریده آورده خانمم کلی پایش ذوق کرده خوب دقت کن یه خانمی اومده وارد خونه شده بعد چه گل قشنگی کی آورده آقام به خاطر تولدم فقط گلی بهت داده من مثلا فلان بهم داده نمیدونم تک پوش برام تهیه کرده فلان همین چپه میکنه رو دست شوهر خودش که زمان آوردن گل تشکر کرده بود اینا تاثیرگذاره من دیشب به این کسایی که اینجوری حرف میزنن تذکر دادم گفتم وقتی اینا خودشون زبان حال و قال دارن میگن ما الان زندگیمون خوبه شما کاسه داختر از آش نشید مشکلتون حله شاید پدرش کمکش میکنه شاید مادرش کمک میکنه شاید وام گرفته شاید اصلا هر روز در خونهشون از یه جایی خیریه میاد غذاش نمیده من چه میدونم الان زندگیشون میگرده ما حرفمون این بود دخالت نکنید
منم حرفم سر دخالته یک مطلب دوم اینه که این چیزی
پس این بحث مهندسی رو بردارید
نه.
شبه انداخت بچه ها رو
نه آخه منظورم اینه که چون الان قاطبه دوستان که من باهاشون قبلا صحبت کردم از آقایون
قبل از اینکه ما صحبت کنیم شما باهاشون صحبت کردید
ما
خب وقتمون هم داره
نهاتن یه ماشینید با هم دیگه میاید
خب آیه ریاضی نه این چیزی که شما فرمایش کردین برای بعد از ازدواجه ما الان گیرمون سر مسائل قبل از ازدواجه
ببین الان شما این که چقدر داشته باشید که این خانم بتونه شما رو بپذیره 2 میلیون 4 میلیون 8 میلیون 10 میلیون اینا اینجا وقت طرحشون الانه کجا میخواد اینا طرح کنید
میخواد شما مال الان نیست
مثل یک هندونه دربسته به لحاظ مالی بری
آقا داره میره خواستگاری میگه من در درآمدم 6 تومنه خانم جواب رد داره بهش میده
خواهران با عرض معذرت با درآمد 4 میلیون کدومتون حاضرید زندگی کنید
الان چه حرفی میگه الان دست من بالا
نه خب شما میگید الان باید من میگم مسئله ما مسئله قبل از ازدواج
مطلب رو کامل غلط گرفتید ببینید این سوال رو
قبول نمیکنن این مطلب رو
این سوال رو زمانی که شما میرید خواستگاری در اون گفتگوهای خصوصی دو نفره گاهی هم پدر طولیت این البته گوش میکنی؟
بله.
گاهی پدر تولیت این موضوع رو به عهده میگیره و مدیریت میکنه، میپرسن، میدونه که دخترش با نوع مخارجی که تو زندگی فعلیش داشته این درآمد شما میتونه کفاف بکنه یا نکنه. اون وقت در معرض اینن که بپذیرن یا نه. شما نخواهدن یه قیمتی بگید اینجا همه بگن آره یا بگن نه.
اشتباه داره اتفاق میفته. آیا این مطلب گفته شد در این جلسه که خانم ها باید حقوق 4 یا 5 تومن رو قبول بکنن؟ این مطرح شد؟ آیا این مطرح شد کسی که 4-5 تومن داره حقوق میگیره بره ازدواج بکنه الزاماً؟ هیچ مشکل دیگری نداره؟ اینو که نگفتی.
اما تایید شد.
نه عزیز نه. من
یک مطلب
این اصلاً رده. ببینید چون اینجا داره یه سری مطالب شاخص میشه، به هیچ وجه صحبت این نیست که شما 5 تومن داری حقوق میگینی پس هیچ مشکلی نخواهید داشت. نه این نیست.
ممکنه با 15 تومن هم مشکل داشته باشید.
الان هم همینطوره. من بله. تو اداره برق دارم کار میکنم، یه حقوق دارم، یه جای دیگه دارم کار میکنم حقوق دوم دارم، حقوق سومم دارم. خب مجموع دریافتی های من از 3 نقطه، از 3 جا، از همکارم کمتره. میناله میگه من نمیرسم زندگی بکنم. همکاری هم دارم داره کارگری میکنه، دقیقاً کارگره، حداقل حقوقو داره دریافت میکنه. او هم مشکلات خودشو، هر دو هم دارن زندگی میکنن، هر دو هم میگن نمیرسیم. ببینید آستانه نیاز آدمها و قناعت آدمها با هم دیگه متفاوته. من حساسیتم سر چیه الان؟ سر این موضوع نمیخوام صحبت بکنم. توی این جلسه بحثی سر این نشد که ما بگیم 5 تومن نبستیم، این شاخص تعیین نشده. اما صحبت چیه؟ آقا میره خواستگاری خانم، 2 جلسه، 3 جلسه، 4 جلسه با هم گفتگو میکنن، خانم هم دختر خانم مطلع میشه از درآمدش. 8 تومنه، چرا بگیم 4 تومن الان؟ 8 تومن درآمدشه، 6 تومن درآمدشه. خب با همه جلساتی که طی شد با 6 تومنش موافقت میکنه، موضوع خونه هم حل میشه. دیگه چرا ما باید اصرار داشته باشیم اینجا ویلت 6 تومن گفت زندگی نکنی یا جواب بله ندی یا نباید اینو بگی؟ شما الان داری بچه ها رو به این سمت هدایت میکنی. کی گفته با 4 تومن؟ آقا بلکه 2 نفر پیدا شدن میخوان با 5 تومن زندگی بکنن.
اصلا شما دارید نرم تعیین میکنی.
شما زندگی نکن. نه ببینین
الان عکس شد.
ببینین ما شد. دنبال این نیستیم که بگیم این آقا شما تونستین موافقت دختر خانم رو جلب بکنین، کسی اجازه نداره به شما خورده بگیره، ولی بعد میری میبینی نه با 8 تومن شما کنار نمیان، با 6 تومنت کنار نمیاد. بله حق با شماست. وقت تمام شده. اگر 30 ثانیه میگی لطفا.
بحث در واقع تر و خوش بودن در واقع عقاید. من میشناسم پسری رو که توی گردان امنیتیه.
سریع بچه ها
و توی این سالهای اخیر با توجه به این آشوب‌هایی که شده تقریبا توی هر مأموریتی که رفته تا پای شهادت رفته، اما توی احوالات شخصیش ممکنه شلوار جین بپوشه، لباس آستین کوتاه بپوشه. این رفته خواستگار بهش گفتن این از حیز انتفاع خارج، اصلا این کافره، اصلا این کافر حربیه، چرا جین میپوشه، چرا لباس آستین کوتاه میپوشه؟ این را اینها
رو خدا رو شکر نظرشو گفته. خب پیداست که دیگه این شریک زندگیش نیست.
نه یعنی میگم حسب ظاهر دواقع
در همه که اینطور نیستن. خیلی خوب متشکرم، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خلاصه اگر صحبتی دارین
عرض کنم خدمت شما، چون بحث ما جمع نشد در واقع. ما این بحث موضوع چهره و زیباشناسی که من خیلی انتظار ندارم خانم ها در این زمینه خیلی اظهار نظر کنن، چون مبتلا به آقایونه، انتظار داشتم حرف بزنن. من انتظارم اینه که مثلا یه آقای بیاد بگه که اگر من کسی با این شاخصه، این شاخصه، این شاخصه در واقع مورد توجه من باشه و زیباییش این مقدار باشه، من ازدواج میکنم یا نمیکنم. انتظارم اینجوری حرف بزنیم که متاسفانه شد جلسات آینده هم میشه صحبت کرد. هنوز این بحث ما بابشو نمیبندیم، چون واقعا به رغم اینکه در این جلسه کمتر بهش پرداخته شد ولی گیردارترین بخش انتخاب همین بحث شکل و قیافه.
دقیقاً همینطور انتظاراتشون هم آقا پسرا باید بیان بکنن.
بله بگن انتظاراتشون. جزئی فقط یه نفر الان داده.
یه نفر لیست داده فاکتور
ما جمع میکنیم اگه شما آماده کردید اگه لطف کنید ممنون میشیم. این اسامی رو هم که جلسات قبلی گرفتیم ما نمیخوام توقع ایجاد کنیم، این تذکر رو هم داده باشم. جلسه قبلی فرم هایی بین عزیزان تقسیم شد، گفتیم کسایی که تمایل دارن ما واسطه ازدواجشون باشیم مشخصاتشون رو بنویسن، نام خانوادگی، سن، تحصیلات، خواسته ها، اینا رو بنویسن. بعد اینجوری نشه که منجر به توقعش، ما بررسی میکنیم اگر به جنبندی خودمون رسیدیم که گزینه هایی میتونن برای همدیگه مناسب باشن، آقا رو از طریق خانوادهش در جریان میذاریم، یعنی میگیم حتما خانوادگی ارجاع کن. این که پل ارتباط مستقیم برقرار کنیم تقریبا وجود نداره، چون ممکنه باعث حساسیت هایی بشه. توقع نداشته باشید، ما بررسی میکنیم، شاید هم به هیچ نتیجه نرسیم فعلا.
خیلی متشکرم. من دو مطلب رو عرض بکنم، قبلش تشکر بکنم. آقای زمانی رفت؟ خیلی ممنونم. ببینید بحث چالشیه، خدای نکرده چون خیلی با جدیت وارد گفتگو میشیم اتفاقا میخواییم جلسمون اینجوری باشه، یعنی وارد بشیم به جزئیات. خواهش میکنم در خصوص مسئله زیبایی حتما آقایون ورود بکنن. این که در جلسه خواستگاری میرن توی حالا پذیرایی یا اتاق دیگری میشینن صحبت میکنن، ممکنه انتظاراتی شما داشته باشین، بیان بکنین. خانم ها ممکنه انتقاداتی داشته باشن، پیشنهاداتی داشته باشن، بیان بکنن. این از این خواهش شده، تقاضا داریم متأهلین عزیز در جلسه حضور پیدا نکنن، بل اجبار جلسه آینده تذکر خواهیم داد.
این نکته ای که هست، معمولا شرایط جلسه ناامن میشه مخصوصا برای خانم ها. مادرهایی که شرکت میکنن تصور غالب و اولیه این است، من امروز یه زوج جوان نو هنوز امضاشون خشک نشده گفتن بیایم تو جلسه، گفتم نه ممنوعه. مادرها وقتی شرکت میکنن معمولا فرصت رو برای خانم ها تنگ میکنن و احتمال اینه که اومدن پایش کنن که خلاصه میتونن انتخاب کنن یا نمیتونن، اصلا اینکه گاهی به تشویق خود و عرض کنم تشویق خود آقایون بوده باشه این کار رو مادرها رو دعوت کرده باشن اینجا. خواهشن این کار رو نکنید. ما در مرامنامه‌ای که اول نوشتیم و عزیزان تعهد کردن و طبق اون اومدن، تأهل جزء شرایط کلاس نیست. ممنون میشیم لطف کردید تشریف و جلسه بعدی ما خدمتتون نخواهیم بود.
اختتام جلسه به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان دیگه اینجا بعد سوال نداریم ها، دیگه میریم.
آره خواهش میکنم این موضوع رو رعایت